خب، عرض سلام و خوش آمد دارم. با چند لحظه سکوت برای همه بچه که تو برنامه، چون به عنوان مصرف کننده خارج از برنامه، همچنین به عنوان دوستانی که مصرف کننده نیستن ولی تحت تاثیر بیماری اعتیادشون در عذاب هستن، با چند لحظه سکوت اگه تمایل باشید خوندن دعای آرامش کارگاه امروز رو شروع کنید. مجددا عرض سلام و خوش آمد دارم خدمت همتون. همینطوری که میدونید این کارگاه توسط کمیته کارگاه ناحیه خدماتی گروه های آنلاین فارس زبان سراسر جهان برگزار میشه. ما امروز در واقع دو تا موضوع رو توی این کارگاه دنبال خواهیم کرد. موضوع اول بحث امنیت و ارتباطش با بهبودیه. چقدر فضاهای جلساتمون امن باشه، میتونیم تو اون فضا حامل پیام باشیم برای همه اون کسایی که نیاز دارن و حضور دارن، و همینطور یه بخش دیگه از بحث امنیت رو خانم رویا بهش خواهد پرداخت که حالا نگاه ایشون و اهمیت جایگاه خانم ها و امنیتشون و مسائلی که در کل توی این مدت حالا نزدیک به 20 سال تجربه دارن و توی این دو سال و نیم اخیرم که تو گروه های آنلاینشون خدمت گذار بودن، از زاویه نگاه خودشون به بحث امنیت چجوری میتونه کمک بکنه به بهبودی. تو بخش اول هم حسام عزیز هستش که بچه های خدمت گذار هستش و ایشون هم نگاه خودشون رو خواهند داشت از اینه که چه مواردی میتونه کمک بکنه به اینه که ما امنیت بیشتری رو در فضاهایی که تحت عنوان NA جلسه داره برگزار میشه اگه رعایت بکنیم میتونه حامل پیام باشه. شاید بزرگترین و مهمترین شرح وظایفی که برای خدمتگزاران در کل در NA جایگاه براشون قائل میشه، یعنی شرح وظایف عمومی شاید تمام خدمتگزارا باشه، حالا چه در سطح یک گروه یک سطح خدماتی، ایجاد فضای امن بهبودی که ما بتونیم در اون فضای امن، اون هدف اصلیمون در واقع که رسوندن پیام هستش، نال بشیم. و هر جا و هر شکلی، چه تو سطوح خدماتی، چه تو گروه ها، چه تو جلسات، ما حتی این فضای امن چه در اثر لحنمون، چه در اثر دلخوری، چه در اثر اختلاف نظر، چه در اثر عدم توجه به سنت ها و اصول برنامه، هر جا به هر دلیلی که این فضا از امنیتش خارج میشه، قطعا دیگه ما حامل پیام نیستیم و متاسفانه میشه گفتش که بالعکس هم هستش و تعداد زیادی آسیب میبینه. بارها و بارها همه ماها به شکلی تجربه این موضوع رو داشتیم که هر جا گروهی به تشنج کشیده شده یا ساختاری به خاطر یه اختلاف نظر یا توی سطوح خدماتی به خاطر اختلاف عقیده یا عدم اطلاعات کافی از اصول برنامه، هر جا که به تشنج کشیده، متاسفانه ما حتی تعدادی رو از دست دادیم. امیدوار هستم که امروز بتونیم توی این کارگاه به بخش‌های مختلفی بپردازیم، ولی همونطور که عرض کردم کارگاه تو بخش اولش تو بحث امنیت خواهد بود. بخش دومش آقای تیم رو خواهیم داشت که جزء هیئت امنای NA هستن و ساکن استرالیا سیدنی هستن، 28 سال پاکی دارن و جزء اعضای خدمتگزار NA هستن. ایشون رو هم ما دعوت کردیم هم در قسمت پنل پرسش و پاسخ باشن، هم به بحث اینه که چطوری در واقع میتونن جایگاه دفتر خدمات جهانی یا خدمات جهانی کلن در عین چیه، چه شرح وظایفی رو داره، تو چه قسمت هایی و چه کارهایی رو انجام بده، حالا یه نقطه پاسخگوییشون به کجا خواهد بود. چون متاسفانه من به نظرم اینجوری میرسه که امیدوارم اشتباه بکنم که در ایران ما به کارمندان خدمات جهانی یا به دفتر خدمات جهانی یه نگاهی رو داریم که انگار اینها رئیس هستن و از بالا قراره که تمام تاییدیه ها رو اینها بدن، در صورتی که اینها اصلا به این شکل کار نمی کنه. ولی به هر حال امروز ما قسمتی از شرح وظایف خدمات جهانی رو از زبان تیم خواهیم شنید و ترجمه دوست عزیزم یاسر رو خواهیم داشت که یاسر هم به هر حال هم جز خدمتگزارای با سابقه ایران بوده و اخیرا هم تو جلسات ساختار خدماتی استرالیا به هر حال توی کمیته همایش سیدنی فعالیت داره و به هر حال همیشه جز بچه‌هایی بوده که خدمتگزار بوده و سهمش رو انجام بده. بعد از این دو مرحله که ما بشنویم، ما مجموعه سوالاتی رو که میاد سعیمون رو میکنیم که دستبندی بکنیم و تا اونجایی که میشه مرتبط هستن به هم دیگه سوالات رو دستبندی بکنیم و بعد از اون میریم برای سوالاتی که میاد. اگه سوالات مربوط به بحث فضای امن و امنیت هایی که تو گروه ها لازمه باشه رو ما سعی میکنیم از دوستانی که تو پنل سخنران هستن از تجربه اینها استفاده بکنیم و سعی میکنیم بخشی که مرتبط میشه به خدمات جهانی و یه مقداری شرح وظایفشون و مسائل اینچنینی رو از دوست عزیزمون تیم و یاسر بشنویم. من خیلی مختصر سعی کردم کارگاه رو معرفی بکنم. در حال حاضر اگر لطف بکنید اگه سوالی براتون تو ضمن کارگاه پیش اومد میتونید برای من ارسال بکنید. حالا من اگر بچه‌هایی که قرار بود بیان، داریوش هم قرار بود که امروز باشه، نمیدونم داریوش اگه هستش، داریوش هستی تو گروه؟ داریوش نیستش. بهروز، بهروز جان شما اگه تا آخر کارگاه میتونی باشی من میتونم ازت خواهش کنم که سوالات رو برای شما ارسال کنن.
من در خدمتم. بله
زنده باشی. پس رو نمی کنید گیرنده سوال باشید که بعدا دستبندی رو انجام بدید. لطف میکنی که من بتونم به مسئله دیگه بپردازم. لطفا سوالاتی که مربوط به امنیت میشه، مخصوصا بحث امنیت بانوان، ما بغیر از اینی که بانوان به نظر ظاهری در جنسیت متفاوت هستند ولی به لحاظ انسانی اونها انسان هستند و به لحاظ بیماری مشابهی رو دارن، اونها هم حق بهبودی و حق حیات و در کنار ما رشد کردن رو دارن. ولی خب متاسفانه شاید ما این تفکیک رو نمیتونیم قائل بشیم که جنسیت نه با اصلی غالب بشه و به عنوان همدرد و دوست بهبودی باید نگاه بکنیم و بعضا ما توی گروه هامون جایگاه خاصی رو یا قائل میشیم یا اصلا جایگاهی رو به اینها نمیدیم که هر دوتاش نادرسته. امیدوارم که تو بحث امنیت بانوان و بهبودی هم بتونیم سوالاتی که دارید رو بتونید مطرح بکنید و بتونیم تو پرسش و پاسخ ها به اینها بپردازیم. متاسفانه همینطوری که میدونید کارگاه وقتمون محدوده و موضوعاتمون هم در واقع چند تا موضوع و سوالات میتونه خیلی زیاد باشه، بنابراین این دلیل ما تصمیم گرفتیم که در واقع این توی این کارگاه از بارش افکار استفاده نکنیم ولی در واقع فرمت بشه پرسش و پاسخ. ولی اگر میخواید که مشارکت فعالی داشته باشید توی این کارگاه، من فکر میکنم که با مطرح کردن سوالاتی که دارید میتونید خیلی به ما کمک بکنید. شاید ما نتونیم به تمام سوالات بپردازیم، ولی قطعاً تمام تلاشمون رو میکنیم که سوالها رو نگه داریم، حداقل برای کارگاه‌های بعدی ازشون موضوع کارگاهی در میاریم. اگر سوالی رو ارسال کردید که بنا به دلایلی ما نتونستیم توی این کارگاه اون سوال رو مطرح بکنیم، من شخصا به عنوان مسئول کمیته کارگاه تعهد میدم که به سوالاتتون توجه بکنم و قطعا تو موضوعات کارگاه‌های بعدی بتونم این رو به یه شکلی لحاظ بکنیم که بهشون پرداخته بشه. به هر حال حضورتون توی این کارگاه میتونه کمک بکنه، حداقل با مشارکتتون هم میشه با مطرح کردن سوالاتی که دارید. برای دوستمون بهروز که در واقع رنیم خواهد کرد به عنوان گیرنده سوال خواهد بود، میتونید ارسال بکنید. بحث امنیت و بهبودی رو میریم برای شنیدن تجربه دوستمون حسام. و من حسام رو کوهاست کردم. حسام جان شما دسترسی داری؟ قربونت برم. میتونی میکروفون رو باز بکنی و ما میشنویم شما رو، در خدمتیم.
ممنونم، مرسی. حسام معتاد، من سلام عرض میکنم خدمت همه دوستان. وقتتون بخیر باشه. از پروانس پاسگزار هستم که در جمع شما حضور دارم و امروزم میتونم تو راستای بهبودی خودم چیزی رو یاد بگیرم و چیزی رو بدم. من جا داره اول از همه عید سال جدید رو تبریک بگم در هر جایی که از اون دارم که سال بسیار خوبی رو شروع کرده باشیم و همچنان پر انرژی و پر از شادی و طراوت ادامه بدیم. من واقعا سپاسگزار خداوند هستم و سپاسگزار دوستانی هستم که چنین شرایطی رو مهیا کردن تا منم بتونم از تجارب شخصیم صحبت بکنم. این زمینه کلمه امنیت کلمه ای هستش که از بد و تولد یه جورایی با من پیوند خورده. اولین امنیتی که شاید در بعد به تولد من گره خورد آغوش گرم مادر بود که اون امنیت رو به هم میداد، سایه پدر بود، همیاری برادر بود، پشتیبانی خواهرم بود. اینها چیزهایی بود که احساس میکردم امنیت رو به هم میده. و ولی موضوعی که بودش اینها امنیتهایی بودش که خارج از من بود و اون امنیت داخلی و حسی رو که من در درون خودم دنبالش بودم پیدا نمی کردم. به مرور زمان امنیت خودم رو در الگوهای رفتاری که فکر می کردم قدرت جسمانی زیادی دارن یا اینکه متفاوت از جامعه‌ای هست که زندگی می کنم گشتم. فکر میکردم که اینها امنیت خاص رو داره به هم میدن و میتونم اون احساس امنیتی رو که نیازش هستم به خاطر تمام افکارهایی که تو ذهنم بود، تمام احساساتی که در درونم به وجود میامد، میتونستم اینها رو در کنار اون احساس امنیت کنم و بازگو کنم. ولی خب متاسفانه هیچ جا و هیچ کدوم از این الگوها نتونست این احساس امنیت رو در من به وجود بیاره و اضافه کردن بعضی از چیزها به روند زندگی من ادامه پیدا کرد. از قبیل مصرف سیگار، مصرف نیکوتین، مصرف مشروبات الکلی و مواد مخدر همچنان به سمت این بود که من احساس امنیت بکنم. فکر میکردم احساس امنیت چیزی هستش خارج از من و اینها رو میتونم من با دریافت کردن از چیزهای بیرونی احساس امنیتمو پر بکنم و اون رفتارها و الگوهایی که در درون من و فکرها و اون احساساتی که در درون من هستش رو میتونم بازگو بکنم. ولی در تمام مراحل زندگیم نتونستم جایی رو پیدا بکنم یا اشخاصی رو پیدا بکنم که احساس امنیت بکنم در کنارشون و بتونم خود واقعی خودم رو نشون بدم و بگم که من این شکل و فرم رو دارم، من حسام اینم. آروم آروم با تمام ورشکستگی ها و دربدری های مصرف مواد مخدر رو به دنبال اینکه چه جایی برای من مناسبه، وارد یک جایی شدم که اسمش رو گذاشته بودم انجمن معتادان گمنام. روز اولی که وارد انجمن معتادان گمنام شدم، یه حس خیلی غریبی در من شکل گرفت و این حس غریب خیلی جالب برام، با اینکه ازش هم ناآگاه بودم و هم نمیدونستم که واقعا این حس چه حسیه در درون من شکل گرفته، ولی با تمام این وجود این حس وادارم میکرد که هر روز و هر روز دوباره برگردم داخل همون گروه یا داخل همون مکانی که این حس رو در من به وجود آورده بود. و هرچه این زمان میگذشت و آگاهی من بیشتر میشد در قبال اون گروه، احساس امنیتی رو که سالهای سال دنبالش میگشتم در درون من شفافتر و واضحتر میشد و اونجا آدمهایی رو دیدم که مثل خودم بودم، مثل خودم فکر میکردم، مثل خودم رفتار کردم، مثل خودم احساسات داشتم و بدون هیچ نوع ترسی از این احساسات بیان میکردم، که این یکی از بزرگترین جاذبه های من شد که من این مسیر ثابت قدم بمونم و ادامه بدم. آروم آروم همینطور که دنیا در حال پیشرفت بود، انجمن معتادان گمنام در حال پیشرفت بود. خیلی برام جالب بود زمانی که من اومدم داخل انجمن معتادان گمنام، امکانات شبکه‌های اجتماعی بسیار محدود بود و خیلی از شبکه‌های اجتماعی اصلا وجود نداشت، ولی با تمام اون وجود خیلی از مواقع‌ها این احساس امنیت حتی از پشت یه گوشی هم به من داده میشد. وقتی که زمانی که با یک دوست بهبودی صحبت میکردم، این احساس امنیت به من داده میشد. خیلی مواقع بعد با یک پیام در یک فضای آنلاین یا فضای شبکه‌های اجتماعی به من داده میشد. خیلی جالب بود باسم و تنها چیزی که فکر میکردم که اون احساس در من به وجود میاد حضور فیزیکیه، ولی این باور من اشتباه بود. اون حسی که با بغل کردن یک دوست همدرد در درون من شکل میگرفت احساس امنیت. خب بعد از یه مدتی که در انجمن معتادان گمنام توی این مسیر حرکت کردم، به خاطر مشکلات، به خاطر شرایط زندگی و تغییراتی که واقعیت‌های زندگی من بود، دچار مهاجرت شدم و مهاجرت کردم. و زمانی که مهاجرت کردم در یک فضای کاملا جدید و پر از چالش‌هایی که برای من زندگی قرار داده بود شدم، دور از هر چیزی، دور از انجمن معتادان گمنام، دور از تمام دوستان بهبودی و خیلی برام سخت بود که بخوام مسیر بهبودیم و تک و تنها بخوام ادامه بدم. ولی نکته مهمش این بود، خیلی جالب بود برام که تو همین حول و حوش و توی همین وضعیت که همینطور دنیام در حال تغییر بود، شروع شد یک مسئلهی به نام پاندمی کرونا، باعث شدش که دنیای معتادان گمنام هم تغییر بکنه. شاید این تغییر کردن دنیای معتادان و اون انعطاف پذیریه که ما ها معتادا داریم توش، به یک باره خیلی گسترشش بسیار زیاد شد، خیلی خیلی زیاد شد. ما قبلا داشتیم، ما مثلا ارتباط های اجتماعی با شبکه اجتماعی داشتیم، ولی این موضوع یک دفعه مثل یک بمبی بود که در مخصوصا توی انجمن معتادان گمنام فارسی زبان اتفاق افتاد که به یک بار یک گسترش عظیمی رو با این وضعیت ایجاد کردش که خب در یک فضای جدید یک رویداد جدید و پر از مشکلات و چالش هایی که واقعا برای تک تک ما واقعا جدید بود و هیچ کدومون اونقدر تجربه در این زمینه نداشتیم که بخوایم چطور با این روبرو بشیم و چطور با این مشکلات روبرو بشیم. من خودم یادم میاد که زمانی که برای اولین بار وارد فضای آنلاین شدم، خب یک فضای جدید، یک فرمت جدید و یک کلن همه چیز جدید، اصلا خیلی متفاوت بود از جلسات حضوری که من شرکت میکردم. خب این موقعیت برای من واقعا خیلی کلمه معروفی که ما میتونیم ازش استفاده کنیم که معتادان امروز خوشبختن، واقعا خوشبختی اومده و سراغ من. در هر جایی من میتونستم به راحتی هر چه تمامتر از طریق فقط لمس کردن یک دکمه وارد یک فضایی بشم که بتونم با دوستان بهبودیم در ارتباط باشم و بتونم این بهبودی خودم رو ادامه بدم، خودم رو پاک نگه دارم و بهبودی رو ادامه بدم. خب چالش های خیلی زیادی بودش، ولی یک چیزی که خیلی مهم بود، من بار اولی که وارد شدم احساس امنیت توی این جلسات آنلاین رو نداشتم. چرا؟ دلیل وقتی که وارد یه جلسه آنلاین شدم، ترس تمام به وجود منو گرفته بود. ترس از پر از افکارهایی که پشت تمام این تصاویر سیاهی که الان من دارم میبینم، کیان واقعا؟ اینها کیه واقعا؟ اینها چه که اشخاصی هستن واقعا؟ آیا واقعا اگر اسم حسامی که اینجا نوشته شده پشت این تصویر واقعا خود حسامه؟ این احساس اومد سراغ من و واقعا من را داشت میترسون و حتی خیلی مواقع ها، حتی تو خیلی وقت من مقاومت میکردم سر این و میگفتم نه، اینجا خیلی یکی از مهمترین چیزهایی که باعث میشه که من وارد این فضا نشم اصل گمنامی من هستش، که گمنامی من واقعا تو خطر اینجا. ولی چیزی که خیلی برام جالب بود این بودش که من معتاد انعطاف پذیرم و به خاطر شرایطی که ایجاد شده بود خودم رو باید وقت وقت اینا میکردم. یه دفعه یادم افتاد که احساس امنیتی که یک زمانی من ازش آگاه نبودم در جلسات حضوری به چه شکل فرم شکل گرفته بود تا من حسام معتاد حضور پیدا کنم. دیدم اعضای قدیمی و اعضای اون گروه کارهایی را داشتن انجام می دادن بدونه که من آگاه باشم از اون کارها. اون فضا و اون جو با جوری برای من فراهم کرده بودن که من حضور پیدا بکنم اونجا و اون احساس امنیت از درون من شکوفه بشه. و این فضا فضای جدید هستش، این فضا فضایی هستش که واقعا سوالات خیلی زیادی را تو ذهن انسان میاره، فضایی هستش با پر از چالش های جدید. خب آروم آروم اولین سوالی که از خودم کردم این که واقعا آیا یک شخص، من عضو یک معتاد، واقعا چطور میتونم حضور پیدا بکنم در یک جلسه بهبودی آنلاین؟ برای من یک سوال خیلی مهمی بودش که آیا نحوه حضور من باعث امنیت جلسه من میشه یا نه؟ خب اولین چیز چالشی که رود برابرم بود این بود که خب این فضا فضاییه که در هر جا و مکانی من میتونم تو دسترسش باشم، در هر جایی، تو باشگاه، تو ماشین، تو محل کارم، در حال پیاده روی، دوچرخه سواری، این فضا در دسترس من هستش و من میتونم چیز کنم. آیا تو این زمان وقتی که من حضور پیدا میکنم داخل یک جلسه، آیا این امنیت جلسه منو به هم میریزه یا امنیت جلسه بهبودی منو حفظ میکنه؟ بعضی موقع ها یادمه که اگر مثلا پشت فرمون میشستم دوربین رو میذارم به سمت جاده و همینطوری که حضور داشتم مسیر سبز اون جاده رو چون خودم لذت می بردم ازش بهش جلشم شعرش می کردم. خب این کار من آیا واقعا امنیت جلسه بهبودی منو قوی تر می کرد یا بدتر می کرد؟ خب یک دوستی اومد گفت که آره، از اون فضا، از اون طبیعت، از اون باشگاه، از اون پیاده روی، از اون دوچرخه سواری، از اونجا تو داره لذت میبری و قرار نیستش که چون این فضا انقدر راحت در دسترس تو هستش تو بخوای که تمرکز یک دوستی رو که در حال مشارکت هستش توی جلسه بهبودی به هم بزنی. واقعا فکر کردم بله، چیز واقعا منطقیه. یکی از چیزهایی که باید من رعایت بکنم همینه، ایجاد یک فضای امن اول اصلا برای خودم. ما خیلی جاها مثلا یکی از چیزهایی که دیگه نحوه حضور من داخل جلسات هستش اینه که تصویری که از من دیده میشه به عنوان یک پوز دیده بشه، نه فضای یک محیط دیگری. تصویری که از من دیده میشه با آیدی خود من دیده بشه، نه با آیدی یک چیز دیگه. من بارها توجه کردم، دیدم که طرف اومده مثلا با یه آیدی مثلا گلکسی نمیدونم چی چی به چی. اصلا فکر کردم واقعا یعنی چی؟ بعد نگاه کنم یه دوست میاد مثلا با مخفف مثلا اسم میدیسه ام فنال. فضای جدیدیه، چالش های جدیدی داره، یه چیزهایی هستش که واقعا تازه اومده تو این فضا و واقعا سخته بخوای در موردش مثلا توضیحات خاصی. ولی خب فضای آنلاین، فضای گروه های آنلاین یک چالش های خیلی زیادی روبروش هستش که نیاز به صرف وقت، نیاز به صرف انرژی گذاشتن، انرژی و کمک کردن به همدیگه است. اگر من تصویر خودم رو باز بکنم، اگر من در یک فضای مناسبی بشینم، اگر یک دوست تازه وارد وقتی وارد بشه روبروم بشه با اون فضای تاریک با آیدی‌های مختلف که هیچ چیزش مشخص نیست، آیا یک دوست تازه وارد با دوربین باز من احساس امنیت میکنه یا با تمام اون صفحه‌هایی که بسته هستش؟ خیلی از مواقع نگاه میکنیم اسم های آیدی های فیکی میان، اصلا خیلی جالبه، اصلا من تعجب میکنم که اصلا واقعا یا عدم آگاهی اون شخص هسته یا ما میگیم شاید اون دوستمون وارد نیست به این شبکه. اشکال نداره، بار اول، بار دوم، بار سوم، ولی خب بعدها چی؟ به مرور زمان یه مشکلاتی هم هستش که خیلی خب تو شرایطی هستن میگن آقا ما نتمون ضعیفه، مشکل داریم. میگیم آقا کاملا درسته، زمانی که شما مایکتون بسته باشه، میکروفونتون بسته باشه، خب نیازی نیستش که به اینکه تصویرتون هم بسته باشه، میتونید تصویر رو باز کنید و نشون بدید که آقا منم عضو همین انجمنم، منم معتاد هستم و منم این احساسو میخوام در این فضا ایجاد بکنم که یک دوستی که برای اولین بار دسترسی به جلسات نداره بتونه وارد اینجا بشه و اون احساس امنیت بکنه. خب این فضای امن برای تازه وارد تو دو بخش ایجاد میشه. یه بخشش که داخل گروه بود، یه بخشش میره توی دوره همی های ما. یه فضای ایجاد شده داخل جلسات آنلاین که دوره همی دارن، دوره همی های بسیار متنوع و بسیار جالب. ما توی جلسات حضوری هم چنین چیز رو داشتیم. بعد یکی یه جلسه تموم میشد، حالا بر مبنای اون مکانی که برگزار میشد یه چند 15 دقیقه نیم ساعت رو میتونستیم داخل اون مکان بشینیم، صحبت بکنیم، سوال تجربه قدم بگیریم، خوشو بشی بکنیم، تلفن رد و بدل بکنیم یا در بیرون از فضای اون مکان. حالا فضای مکان جلسات آنلاین شده دوره همی و این دوره همی یه جوری راستش بعضی از مواقع من توجه کردم، دیدم که مثلا یه گروهی را افتاده از یک شهر خاصی و دوستان خاصی و اون دوستان بعد دو همین که جلسه شروع میشه بدونی که توجه به یک تازه وارد بکنن، بدون توجه به یک عضو جدید بکنن، بدونی که اصلا فرق نمیکنه این عضو مثلا قدیمی باشه یا تازه وارد باشه، برای اولین بار داخل گروهشون شرکت کرده اصلا هیچ اهمیتی نمیدن، شروع میکنن به شوخی های بیماره، حرف هایی که اصلا هیچ ربطی به امنیت و فضای تازه وارد ندارن، اصلا طرف اگه بخواد یه سوالی بکنه اصلا اجازه به سوال نشون نمیدن و سوال های بیمورد، سوال هایی که واقعا من اصلا بارها دارم خودم سوال کنم اصلا سوال ها چیه، همین که یه طرف با یه آیدی میاد سریعا ازش میپرسه بچه کجایی، کجا زندگی میکنی، چیکار میکنی، چیکار نمیکنی، اصلا آدم میمونه که الان من مثلا بگم که من داخل فلان شهر زندگی میکنم چه تأثیری داره، چه تأثیری در امنیت این جلسات داره واقعا، یا این که خیلی ها اصلا با آیدی میزنن مثلا حسام برلین، حسام یوکی، حسام نمیدونم استرالیا، حسام نمیدونم قزوین، واقعا چه تأثیر امنیتی برای من داره این که الان تو جایی که زندگی میکنی چه تأثیری روی بهبودی من داره یا روی احساس امنیت من داره که نشون بده که چنین شهر زندگی میکنی یا چنین مکان زندگی میکنی. بعد تو این فضای آنلاین که شروع شد به خاطر اینکه اطلاع رسانی بشه که چنین فضاهایی در حال برگزاری هستش، ما تمرکزمون از روی پیام رسانی که یک گروه تمرکزش باید روی پیام رسانی بشه غافل شدیم، شروع شدیم به عضوگیری. ما داخل جلسات بهبودی آنلاین بیشتر از این که تمرکزمون بر روی شکل و فرم پیام رسانیمون باشه که بتونیم یک دوست همدردی دور افتاده به هر دلیلی، به هر دلیل روی یک تخت بیمارستانه، به هر دلیلی در جایی هستش که دسترسی به جلسات امنی نداره، به هر دلیلی که توی به خاطر مشاغل کاریش نمیتونه به جلسات برسه، به هر دلیل نگاه میکنیم ما عضوگیری میکنیم. بعد جلسه بهبودی توی دور همی این احساس ناامنی در من به وجود میاد، زمانی که یک دوستی ازم شماره تلفن میخواد، زمانی که من شماره تلفن میدم صبح که از خواب بیدار میشم نگاه میکنم داخل 10 تا گروه عضوم و داخل هر 10 تا گروه 100 تا پیام اومده واسه من. این چه احساس امنیتی رو که داره به من میدین؟ بدون اجازه من داخل 10 تا گروه منو بردین. و خیلی جالبش اینه که این 10 تا گروه همشون هم یه عضوان، همون آدمان، ولی تو 10 تا گروه همه آدمان. واقعا من بعضی موقع اصلا ترسی از سراغ من و چقدر سوء استفاده هایی از این شماره ها میشه، اینقدر پیام های جور با جور میاد واسه آدم. من یک تازه وارد وقتی که چنین پیامی رو من دریافت بکنم احساسات من برانگیخته میشه، یک دوست همدردون رو میبینن تو شرایطی هستش واقعا احساساتم برانگیزه میشه و سعی میکنم که بهش کمک بکنم، ولی نمیدونم که در اصل در معرض سوء استفاده قرار میگیرم. این فضایی هستش که ما واقعا توی جلسات بهبودی آنلاینمون بیشتر تمرکزمون از پیام رسانی به یک دوست همدردمون بیشتر برای عضوگیری هستش. حالا مسئله بنر هم هستش. ما اگه بتونیم بنرهامون انقدر ساده باشه، همون چیزی که پیام ما هستش، همون چیزی که اصل بنیاد انجمن متقابل ما هستش، سادگی ما باعث میشه که ما هم سعی کنیم هرچه بیشتر این برنامه رو با سادگیش برگزار بکنیم. بنرهای ما یک چیزی هستش که برای اطلاع رسانی داره انجام میشه. ما هم سعی کنیم اینها رو تا میتونیم ساده، خیلی ساده بیان بکنیم، نه اینکه توی خیلی از الان خیلی خوب شده، الان خیلی خوب شده. قبلا اصلا یک بازار تبلیغاتی بود برای خودش این بنرها و متاسفانه راستش جنبه خوبی نداشت برای انجمن متون گمنام که اینقدر خوشنام هست رفت میده باز بیده. یه بخش دیگری که خیلی مورد سوء استفاده را قرار میگیره بخش سنت هفتمون هستش در فضای آنلاین. خب وقتی که میخواییم بیاییم اون استقلال خودمون رو نشون بدیم، خب مجبوریم که تو این یک شماره حسابهایی رو بدیم، یک شماره حسابهایی رو قرار بدیم برای بیرون که اون از زیر پرچم خیلی ها بیاییم بیرون. ولی متاسفانه بدون اینکه با هزینه بسیار ناچیزی فضای زوم، فضای پری کنفرانس اینها قابل پرداخت هستش، ولی متاسفانه بدون اینکه گروه های ما بدون اینکه به این فکر بکنن که ماها باید وصل بشیم به یک ساختار خاصی و نیاز داریم که بعضی از کارهای ما رو که خارج از باعث به هم ریختن تمرکز ما بر روی پیام رسانی ما میشه و محول کنیم به این ساختارمون، باعث میشه که خیلی از اعانات و خیلی از پولهایی که داخل سبد سنت هفتم ما جمع میشه بلوکه بشه. یکی از موارد که خیلی از این قضیه سوء استفاده میکنه شماره های شخصی و باعث میشه که پول ان ای واقعا به هدر بره. یکی از چیزهایی که دیگه ای که پوش اشاره کردم همون بحث در دسترس بودن مکان هستش. دسترس بودن این مکان زوم باعث شده که خیلی از دوستان تقریب به دوخت بخوره برای خودشون یک گروه را میدازن و این باعث میشه که من عضو معتاد وقتی که وارد اون گروه بشم بدون اینکه متوجه این بشم که آیا این گروه واقعا یک گروه ان ای هستش یا نیستش، دچار خیلی از سوء استفاده ها قرار میگیرم و که این زیاد جالب نیسته. چون یه چیزی رو در آخر بگم، چون من معتاد همیشه در برابر تغییر مقاوم هستم و سعی میکنم که همیشه این مقاومت رو حفظ بکنم، باورم همیشه اینه که چون شکل گیری رفتار من، شکل گیری گفتار من، شکل گیری این که اگر من واقعا معتادم و باور کنم که جلسات بهبودی آنلاین به من معتاد رو کمک میکنه، اون وقت در صدد رفع تمام این چیزها بلند میشم که اینها رو من از سر رو هم بردارم به یک فضای امن برای یک دوست تازه واردم مثل حساب که قراره باید این جلسه بشن انجام میدم. پازل بهبودی هیچ کس نمیتونه به تنهایی انجام بده، ولی ما با هم میتونیم انجام بدیم این پازل. امشب یا امروز یا یه لحظه من تلاش کردم که خودم یک تجربه شخصیم یک از این پازل ها رو قرار بدم و میدونم که بحث امنیت در بهبودی ما ها اینقدر گسترده هستش، اینقدر گسترده هستش مخصوصا توی چالش ها و مشکلاتی که مخصوصا توی فضای آنلاین هستش که ما با هم میتونیم نه به تنهایی. ممنون و سپاسگزارم از همتون. من وقتم تموم هستش، امیدوارم که تونسته باشم تجربیات شخصی خودم رو واضح و روشن بیان کرده باشم. ممنون و سپاسگزارم که این فرصت خدمت به هم دادین و واقعا سپاسگزارم. وقت خیلی خوبی رو براتون آرزو می‌کنم.
آقا من اسام جان ممنونم از شما خاطر مطرح کردن مسائلی که واقعا این روزها اکثر ما باهاش روبرو بودیم و واقعا به امنیتمون لطمه میزنه. امیدوارم که بتونیم با بی‌پرده در مورد مسائلی که داره به امنیت ماها در گروه های آنلاین آسیب میزنه و پرداختن به اونها آگاهیمون بره بالا و بتونیم راهکارهایی رو پیدا بکنیم برای حفظ اتحاد و بقای برنامه‌مون. تشکر میکنم از شما. خانم رویا اگه شما حاضر هستید میشنویم شما رو.
سلام آقا جواد، سلام دوستان، عرض ادب و احترام، من رویا موتا. صدای من هست آقا جواد؟
بله به خوبی هست شوی خانم، بفرمایید.
متشکرم و سپاسگزارم از شما، خدا قوت به شما میگم و تک تک دوستای خدمتگزارم، از خدا به خاطر فرصت خدمت، به خاطر همین لحظه قشنگی که درش قرار گرفتم و بین شماها هستم تشکر میکنم. حالم خوب الهی شد و احساسم خوبه. سال جدید رو به تک تکتون تبریک میگم. امیدوارم که سالی که پیش رو داریم براتون بهترین سالها باشه. براتون کلی دعا کردم پای سفره هفت‌سین، روز خوبی رو شروع کردم. صبح زود رفتم سر کار، کارام ردیف کردم و برگشتم و الانم در خدمت شما. مرسی که به من هم فرصت خدمت دادی. از دوست سخنرانم آقای سام خواستم بگم، حسام جان تو که همه چیا رو گفتی که دیگه چیزی نداشتی برای من که من بگم، ولی خب حالا منم تجربه هم میدیم. خیلی هاتون منو میشناسین و بیوگرافی منو میدونین. من نیومدم اینجا بیوگرافیم و اینه که بخوام پیشینم برای شما بگم. امیدوارم توی این مشارکتی که دلم میخواد صادقانه و دلی باشه شما میشنوید به کسی بر نخوره، ولی میگم که از کجا اومدم که توی فضای امن بهبودی به من هم کمک کنید. خیلی هاتون هم اولین بار صدای من میشنوید. برای اونایی که اولین بار صدا میشنون میگم من 50 سالمه. از بعد ورود به 20 سالگیم شروع به مصرف مواد مخدر کردم تا 32 سالی، یعنی گل جوانی من با مصرف مواد مخدر گذشت. 12 سال پی در پی مواد زدم. پدر مادر من از ایل بزرگ بختیاری و شوهرم از ایل بزرگ قشقایی. فکر کنید حالا میون ترک و لور قرار بگیری، یه زن جوان با این طایفه چشم و همچشمی چجوری باید مصرف کنی؟ شوهر مصرف کننده سبر، ما یه بچه دیگه هم گیرمون اومد، یکی دیگه هم داشتیم، شد دوتا دختر. ادامه دادیم تا رسیدیم به جایی که چه مواد میزدیم و چه نمیزدیم، در هر دو صورت حال ما بد بود. من خیلی وقتا تو دوران مصرفم به حالت سنکوب میرسیدم. بیشترین عجز من توی اون 12 سال مسمومیت مواد بود، چون من محدود بودم. وقتی تنها میشدم میزدم تا دینش، تا اینکه بالاخره به حالت میرسیدم. دیگه رسیدم به جایی که دروغا و دقلها و کلکها دیگه نمیشد طبیعت بیماری رو کتمون کنم. من میگم 12 سال مصرف کننده این مواد که شوهر میدونست و نمیدونست و شما میشنوین، ولی تفاوت بین دیدن و شنیدن. خیلی اذیت شدم. حسام گفت من از دنیای ناامنی اومدم، از نگاه های سنگین، از تحقیرها، از توهینها، از تهمتها. اگه قیافم در هم بود که زیاد زده بودم بهم میگفتن با کی نشستی؟ کی بهت لطف کرده؟ کجا بودی؟ کی بهت مواد داده؟ 12 سال گذشت. یه شب خوابیدم، به خودم گفتم از فردا مواد نمیزنم حتی اگر بمیرم. من همیشه اینه توی مشارکتام میگم که فقط برای شعرا و عرفا اتفاق نمیفته، برای من و شما هم اتفاق افتاده. هیچ کدوم از ما با اجزامون وارد برنامه نشده، با اون معجزه که دیگه رسیدیم به جایی که باشه و نباشه فرقی نمی کنه. پس من میام بعد. اومدیم برنامه رو شروع کردیم. اولین باری که رفتم انجمن معتادان گمنام، چون یکی عضوی از خونه و خانوادم رفته بود و 18 ماه قبل از من توی برنامه بود، به هم آدرس داد، من رفتم توی انجمن. خب حالا نقشه کشیدیم، من خیلی محدود بودم دیگه، نقشه کشیدیم با بچه هامون رفتیم جلسه و اونجا باز هم اولین باری که وارد انجمن شدم من هیچ امنیتی نداشتم. این همیشه گفتم وقتی رفتم وارد جلسه شدم، ناحیه 8 شیراز کلن 11 نفر خانم داشت. تولد یکی از دوستان بود، 1 سالگیشون بود. به محض ای که کیک اومد وسط، من با بچه هم پا گذاشتم به دو، گفتم اینا میخوان فیلم من بگیرن و پخش کنن. و وقتی حرف میزدن و نگام میکردن و اینی که من یه مشارکت کوچولو کردم و اونا نگام میکردن و لبخند میزدن، توی دلم میگفتم اینا چه نقشه برای من دارن و کدومشون میخواد چه مدل از من سوء استفاده بکنه. ولی رفته رفته متوجه شدم که من مشکلم اصلا مواد مخدر نیست و بیماری دارم به پهنای آسمان واقعا امروز با جدیت میگم به پهنای آسمون. یه بیماری دارم که تو تنهای من گیر میاره، یه سری کارهای خلاف به من پیشنهاد میده، او کارا رو جلو چشم من رنگ و لعابشون میده و وقتی او کارا رو انجام دادم میاد میگه خاک آدم تو سره، حس گناه بهم میده، میگه چرا انجامشون دادی، و دوباره و دوباره توی چرخه معیوب قرار میده. متوجه شدم که این بیماری که من دارم که به تنهایی من گیر میاره فقط یه اکیپ و یه گروه میتونن بدون چشم داشت به من کمک کنن تا من در حالت ترک باقی بمونم، نه تنها مواد بلکه بیماری اعتیاد. حالا اینا کیان؟ شما ها، انجمنی که متشکل از زنان و مردان است که مشکل بزرگ زندگیشون بیماری اعتیاد، و اونجایی که من اصلا حق انتخابی ندارم، یا باید برگردم مسیر قبلمه که دیگه الان نمیتونم برگردم، زندان و مرگ حتمیه، یا باید این مسیر با شما ها ادامه. توی جلسات حضوری من تمام خدمات انجام دادم. من یک ماه و یک روز دیگه میشم 19 ساله. توی جلسات حضوری همه خدمت ها رو انجام دادم. توی کمیته اچندای بودم، توی توی ناحیه بودم، شورا بودم، نماینده بین گروه بودم. اونجا بالاخره حالا چون هممون زن بودیم و جلسه من خاص بانوان بود، تقریبا هیچ اتفاقی برای من نیفتاد. و اینی که زد و 17 سال و 3-4 روز بود، 2 سال پیش من پاک بودم، تولد 17 سالگیم شده بود، راهنمام عمل قلب باز انجام داده بود، 3-4 ماه از ایشون ما بی خبر بودیم، جلسات حضوریمون بسته شد، همون اتفاقی که برای هممون افتاد و من رسیدم به جایی خودم بودم با بیماریم و ترسام. و از اونجایی که من مضاعف با شماهای بیماری وسواس فکری دیگه دارم، ترس اومده بود توی وجود من که تو دیابت داری، بچه‌ها توی سالن آرایشگاه کار میکنن، بیماری کرونا رو میگیرن، میان میدن به تو و تو میمیری. من کلن از صبح تا شب کلم روی کار میکرد. یک ماه من با این بیماری دست و پنجه نرم کردم، جرأت نداشتم به هیچ آقا یا خانمی زنگ بزنم، اصلا خانوما رو که حالا فکر نمی‌کردن کسی بهتر از من بلد باشه، اینم بیماری بود. به آقام که اصلا جرئت نداشتم زنگ بزنم. 11 کیلو وزنم کم شد، یک هفته نخوابیدم. شب هفتمی که نخوابیدم تصمیم گرفتم از فردا برم قرص بخرم و بخورم. خب ما اومدیم بریم قرص بخریم که یه چیزی درون من گفت برو توی گوگل سرچ کن ببین چه خبره. ما رفتیم سرچ کردیم، شماره اومد بالا و اینو دیگه حالا بارها گفتم، شماره یه نفر بود که از اعضای انجمن بود، اونا من معرفی کردن به یه خانم و یه آقا که زن و شوهر بودن، و اون زن و شوهره من هدایت کردم توی یه جلسه واتساپی، از اونجا وارد جلسات زوم شدیم. اومدیم رفتیم توی زوم، حالا برای شوهرمونم که حالا بعد از ما اومده تو برنامه و پاکه، هی توضیح میدیم. اولین ناامنی که توی زوم اتفاق افتاد برای من این بود که من اولین باری که برای شوهرم توضیح دادم که این جلسه زومه و تو هم بیو، به محض این که اومدم بهش بگم که بیا گوش بده، آخر جلسه بود یا آقای مایکشو باز کرد، اعلام پاکی کرد و تشویق پاکیش داد به من. شاید هم نیت او خیر بود، ولی من که او رو نمیشناختم. آقا شوهر ریخت به هم دیگه و داد و بیداد و دوباره فحش و فضیحت که اینجا چه خبره، اینجا کی به کیه، ای آقا کی بود، چرا تشویق پاکیش به تو داد. و اینجا بود که شروع شد، ما وارد جلسات آنلاین شدیم اما با ترس و لرز. همین الان هم هر موقع که وارد جلسه میشم نگاه میکنم، اول میبینم دوربینم بازه، بسته است، صدام بازه، بسته است، چه میدونم کسی تو چت چیزی برای من ننویسه، و کلا با ترس و لرز من وارد شدم. و همش میترسیدم که حالا که من تازه واردم و نمیدونم با دوربین باز اگر وارد بشم کسی از من اسکرین شات نگیره، عکس من پخش نشه. حالا فکر میکردم مثلا خیلی هم من مهمم. حالا شاید یه سری از دوستامون هم خارج از کشور خانم باشن و دوربیناشون هم باز باشه، برای اونها هیچ مشکلی نیست، چون اونها از بچگی بهشون فرهنگ سازی شده، بهشون آموزش دادن، اونها از قضاوت‌ها نمیترسن، ولی من مشکل دارم حقیقتا. من توی این 2 سالی که بچه ها توی جلسات آنلاین هستم، وقتی وارد اولین جلسه که بهتون گفتم بعد از 17 سال پاکی که او اتفاق برام افتاد، وارد یه جلسه شدم که حالا قرار نیست اسمش رو بیارم. اونجا یک ماه بود من خدمتگزار بودم، یکی از خدمتگزارا توی جلسات دور همی من داشتم با یه خانم تازه واردی که حالش بد بود داشتم بهش شماره میدادم که به من زنگ بزنه و شاید من تجربه داشته باشم بهش بدم. اوشون مایکش خدمتگزار بود، مایکش باز کرد، هرچی از دهنش در اومد به ما گفت که چرا شماره میدین و شماره میگیرین، در صورتی که او خانم تازه وارد بود و خانمم بود، جای بچه من بود. این اولین ناامنی که از ناحیه جلسات آنلاین به من وارد شد این بود که من غرق کردم و اومدم بیرون. اومدم بیرون یکی دو هفته نگذشته بود که یه لینک جدیدی برای من اومد. همتون میدونید که من رفتم توی جلسه 365 روز، اونجا من خدمت کردم. هر روز هفته خودم رهجوام اومدیم جلسه‌ای که از صفر شروع شده بود، رسوندیمش به 7 جلسه، به 30 نفر، 40 نفر، 60 نفر، 70 نفر. ولی اونجا یه روزی که دیگه فردا تولد یک سالگی گروه بود، نمیگم اونجا خونه دل خوردم یا اذیت شدم، هیچ منتی نیست. من حداقل خدماتی که توی اون گروه انجام دادم به من کمک کرد که من یک سال پاک بمونم. ولی دقیقا روزی که قرار بود ما فردا تولد یک سالگی گروهمونه بگیریم، من یه گرداننده انتخاب کرده بودم چون منشی جلسه اداری بودم، با یه فرمت دیگه، با یه دستور کار دیگه. وسط اون جلسه بچه ها اصلا کلن فیلم عوض شد و کسی دیگه ای اومد و کلن اکانتی که من معتمدش بودم از من گرفتنش و 4 تا خدمت دیگه هم از من گرفته شد و ما در به در آواره شدیم. تمام رهجوهای منم رفتن. خدا به ما کمک کرد که ما نرفتیم بزنیم. اینم چیزی بود که میخواستم راجبش حرف بزنم. بچه ها ما وقتی که میایم توی جلسات و به عنوان یک زن، به عنوان یک خدمتگزار وای میستیم و اینی که خدمت میکنیم به خودمون و به گروه و به دوستامون، نمیخوام اینجا با تحکم و باید نباید و بخوام چه میدونم برای کسی خط و نشونی بکشم یا بخوام بگم این کار بکن اون کار نکن. ولی دوست عزیز، برادر من، برادر گرامی من، من شماها رو به بعضیاتون حس مادرانه دارم، به بعضیاتون حس اینه که شما برادر من هستین، به بعضیاتون حس اینه که شما بچه های من هستید. ولی نیاین تو چت به ما فوش بدین. وقتی کنار شوهرامون تو خونه هامون نشستیم تماس تصویری گروهی نزنید. وقتی ما خدمت میکنیم اینی نیست که ما الان چون خدمت میکنیم پس دستمون بازه. هر پیشنهادی که شما به ما بدید بیاییم بنویسیم من عاشق تو هم، من تو رو دوست دارم، از صدات خوشم اومده، یه قراری بذار بیرون ببینم، تلفنت بذار کار دارم باهات، یا با این بهانه که خواهر من مشکل داره، مادر من مشکل داره، من با زنم مشکل دارم. آقا جون، برادر من، ما میتونیم از همجنسای خودمون تجربه بگیریم. ما چه کار داریم به خانما؟ من از ناکجا آباد اومدم. من اگر اینجا بهبودیم دنبال نکنم، اگر اون همدلی، همسانی، همدردیری که ما و حفظ منافع مشترکمون که سنت یکمونه و ما به اندازه هم حق بهبودی داریم دارم، اگر من توی این مورد شما به من کمک نکنید، من با برم بمیرم. چرا فضا را امن نکنم؟ شاید دخترای من که کاندیدای اعتیادن رأی بیارن، شاید خواهرای شما رأی بیارن و اونا هم مصرف کننده بشن. اینا نباید ما اینجا فضای امن بهبودی رو مهیا کنیم براشون؟ من نمیخوام نگاه بالا به پایین داشته باشم، نمیخوام از اینه که احساس تفاوت بین شما بگم. خیلی از ماها با شوهرامون، با پدرامون، با برادرامون متاد شدیم. اینی نیست که ما آخر خطی بودیم، اینی نیست که ما زندان تجربه کرده باشیم، ما خلاف کرده باشیم، ما با همه کس نشسته باشیم، مواد زده باشیم، ما اصلا همه چی به سر رفته باشیم. نه، اینا نیست. خیلی از ما با داشته هامون وارد انجامن شدیم به خاطر حفظ منافع مشترک فارغ از جنسیت و ملیت و زبان. من توی کلمه اعتیاد با شما بچه اشتراک دارم. به من احساس امنیت بدید. به هم کمک کنید که اینجا راحت بهبودیم دنبال کنم. نترسم گوشیم قایم نکنم، نذارمش تو سایلنت. من اگر جایی لذت جوییام و اینی که بیماریم گل بکنه بخوام اشتباه بکنم، توی این مسجده نمیشه خیلی از کارا رو انجام بدی. میتونی بری بیرون، حقت آقا جون، ولی اینجا جایی نیست که ما بخوایم خرابش کنیم و لوسش کنیم. نمیگم هم اینجا مقدسه، ما یه مش آدم های آخر خطی در به در بودیم که از روی ناچاری به انجمن معتادان گمنام پناه آوردیم. ما پناهنده ایم اینجا، هیچ جا و راهی رو نداریم. من خونه و خانوادم نگاهاشون به من سنگین بود، من میترسیدم و همچنان هم میترسم جلو خواهر برادرم حرف بزنم. ولی شما به من امنیت بدین، اجازه بدین اشتباه کنم و بیام بگم، اجازه بدین صداقت داشته باشم. حالا من سنم بالایه، من در 15 تا رهجوی جوون دارم. به خدا یکی از رهجوهای من شوهر داره، زنگ زده بودن بهش و گوشیش صداش زیاد بوده، شوهرش شنیده بود، 2 روزی بعد وقت کتک میخورد. رهجوی دختر دارم که مزاحم شدن نزدیک چند نفر گذاشته به رکلیز. خیلی سخت نیست فضای امن بهبودی. و تمام مشکل ما هم اینه بچه ها. بعضی وقتا ما نگاه میکنیم هیچ کس هم مقصر نیست. الان من نه انگشت اشارم به سمت شما هست، نه اینی که حس گناه و خجالت راجع به خودم و دوستای همجنس خودم دارم. بزرگترین مشکل ما توی ایران فضاهای آنلاین، اینترنت و جلسات، حتی تالارهای گفتمان و وبسایت، برای که به ما آموزش داده نشده. دوستمون حسام گفت ما از پایه بدبختیم. یهو چشم باز کردیم دیدیم 4 زانو کف جلسات نشستیم. چی برای ما شفاف سازی کرده بود؟ خب اینا خیلی تاثیر داره. همین برگزاری کارگاه ها، همین سوال جواب ها، همین تجربه گرفتن ها خیلی مهمه. من با یارو توی دور همیا طول میرم عرض میام بیرون، وقتی 2-3 تا زندگی داغون شد بعد تجربه میشیم، برای بقیه میگیم نه کارو نکنی ها. آقا جون دیکته زیاده غلط زیادی میاره. من 1 ساعت و نیم رفتم جلسه، دمامم گرم، چیزی که برنامه پیشنهاد داده. کجای کتابای ما نوشته 3 ساعت هم برین تو دوره همین خاله بازی کنین، جوک تعریف کنین، دوربین باز بکنین، اسکرین بگیرین، جلسات چه میدونم غیر از انجمن اونجا برگزار کنین؟ کجا نوشته برای ما؟ ما اینجا قرار 1 ساعت و نیم جلسه بهبودی داشته باشیم، به هم کمک کنیم که از درد اعتیاد نمیریم. ولی اینه که ما بخوایم اینجا شماره بگیریم، امشب یه پیام بدیم، پس فردا شب عکس بفرستیم، روز سوم تصویری بگیریم، روز چهارم همدیگر رو تهدید بکنیم، این کجاش فضای امن بهبودیه؟ یا اینی که بچه یه چیزی که حالا آقای سام هم فکر نکنم اشاره کرد، من خیلی از حرفامو میخواستم بگم ولی اوشون گفتن، یکی از چیزهایی که چالش هایی که توی فضای آنلاین داره بقیه رو به چالش میکشونه، 5-6 نفر از نمیدونم دوستای بهبودی ما هستن، دوستای نابودی ما هستن، اصلا آدم های عادی هن. با 10 تا شماره با دیالوگ های تقریبا شبیه هم میان و میگن آقا پول بدین. یکیش میگه شوهرم ایزی لایف میخواد، یکیش میگه بچه 5 ماهه دارم یتیمه، یکیش میگه مادرم در به در انداختنم بیرون، یکی دیگهش میگه ما الان کف کوچه ایم، گشنه ایم، هیچ نداریم. آقا جان این که گداخونه نیست. وقتی یه تازه وارد میاد و میبینه اینجا هم مثل بیرون دارن گوشش میبرن، مگه دیوانه است که وایسه؟ اینم چیزی بود که باید من اشاره میکردم. و اینی که در آخر میخوام بگم، کلام آخر، دوست عزیز من، ازت خواهش میکنم اگر مراقب بهبودی خودت هستی، مراقب بهبودی بقیه هم باش. ضمن که من خودم به عنوان یک زن فضای امن وقتی برای خودم ایجاد میکنم، وقتی حریم خصوصی، اینجا خطابم به دوستای همجنس خودمه، وقتی حریم خصوصی خودم حفظ میکنم، وقتی به او آقایی که با من در ارتباط اجازه نمیدم از 4 چوب اخلاقیات پاشه بذاره این طرف تر، خب من فضای امن برای خودم ایجاد کردم. اگر من و تک تک شماها فضای امن برای خودمون ایجاد کنیم، مطمئنن کل انجمن معتادان گمنام به جهانی نه فقط توی ایران فضا امن میشه. بعد بچه ها من فقط هم خطاب به آقایون نبود، الان من خیلی اتفاقات توی همین فضای آنلاین شنیدم که اتفاقا برای برادرای من افتاده، برای آقایون افتاده. آقا نشسته بدون هیچ زیربنای یه شمال داده برای خدمت، طرف تصویری زنگ زده خانمش دیده و براش دردسر شده. خیلی از ماها پول خواستیم به اینا زنگ زدیم و اتفاقات بدی براشون افتاده. این نیست که فقط من چون زنم مورد چه میدونم سوء استفاده قرار بگیرم، نه، هیچ فرق نمیکنه. با درصد کمتری من میتونم به آقایونم آسیب بزنم، به اونا هم خسارت بزنم، فارغ از جنسیتشون، فارغ از چه میدونم سن و موقعیتشون یا سن پاکیشون. ما میتونیم مراقب همدیگه باشیم، ما چون جایی نداریم که بریم. فکر میکنم وقت من تمام شد آقا جواد، درسته داداشی؟
بله.
متشکر و سپاسگزارم از شما و یه بار دیگه هم بهتون تبریک میگم سال جدیده، امیدوارم که سلامت و تندرست باشین و تشکر میکنم از شما که فرصت خدمت رو هم به من دادین. اینا هم درک و تجربه من بود، امیدوارم که به کسی بر نخورد باشه. مرسی و ممنون.
زنده باشید روی خانم. ممنونم به خاطر در میون گذاشتن تجربتون که هرچند بعضیاش حقایقی بود که یه مقدار تلخ به نظر میرسید، ولی به هر حال این هم بخشی از موضوعاتی بودش که باید بپردازیم بهشون. در صورت خیلی ممنون. من یاسر عزیز اگه هستی و تیم آماده باشید که برید برای اینه که تیم عزیز رو ازش بخوایم که فکر میکنم یه رو تا 15 دقیقه برامون در مورد خدمات جهانی، شرح وظایفشون و اینی که در واقع این اختیارات رو دارن که رد و صلاحیت داشته باشن یا تایید داشته باشن. بعضا توی بحث محدوده اختیارات کارمنداشون و تفکیکشون از عضویتشون و مسائل چنینی اگه مطلبی دارن میتونیم ما بشنویم. بعدش هم از دوستان عزیزی که تو گروه هستن من خواهش میکنم که کلیه سوالاتی که مربوط به خدمات جهانی، شرح وظایفشون، والا اخیراً بحث نشریات تو ایران خیلی داغ بوده، مسائل این چنینی که دارید رو میتونید از طریق چت برای گیرنده سوال ارسال کنید. ما بعدش توی قسمت پرسش و پاسخ به اینها خواهیم پرداخت. یاسر جان ما میشنویم شما را و تیم رو، بفرمایید.
سلام، یاسرم معتاد، مرسی. تیم are you there?
I am my friend.
Yeah, I've got to see you man. Welcome to Farsi meeting as always. Thanks for you know coming over and spending time with us. Sorry for the wait. It was a bit of mixed, but yeah, it's time you can share about the topic, and then after that we go for Q&A.
Thanks. And the topic is,
as I mentioned earlier to you, it's about mostly about World Service Office, its responsibilities, and around that. If you could talk about that, and then the question following question come up, and then you can answer those as well if you wish.
Sure. Okay, well, thanks for having me. I'm Tim. I'm an addict.
متشکرم که منو دعوت کردید اینجا. من تیم وای معتاد هستم.
I'm always honored to be asked to share.
من خیلی خیلی خوشحالم یا در واقع مفتخرم که همیشه منو در واقع دعوت میکنید که بیام شیر صحبت بکنم براتون یا مشارکت کنم براتون.
I'm going to begin this share by I'm going to read the NA a vision for NA service and I'm going to talk a little bit about world services. Then I'm actually going to
So من صحبتامو با خوندن در واقع اون رویاهای خدمات جهانی شروع میکنم که احتمالاً فارسیشو پمفلتشو همتون دیدید و بعد بیشتر راجع به خدمات جهانی صحبت خواهم کرد.
Then I'm actually going to talk about my personal connection with the World Service Office.
و بعدش راجع به اون ارتباط شخصیم حالا تو اون حوزه خدمتم در واقع با خدمات جهانی صحبت خواهم کرد.
And then I will, as per the topic, focus on what we do and how it works. And I will probably, I think it might be best to have more questions.
و بعد حالا راجع به موضوع حالا خدمات جهانی و اینکه چیکار میکنه توضیح خواهم داد، ولی میتونه این بهتر باشه که وقتی سوال جواب میشه تو جوابا بتونم بیشتر توضیح بدم.
So yes, I'm going to read a vision for NA service. Have you got that in front of you?
بچه ها اون ویژن یا رویه های خدمات جهانی فارسیش کسی خدمتگزار رو دم دستش هست؟ So we can go one by one and I try to translate, maybe
sure.
not.
A vision for NA service. All of the efforts of Narcotics Anonymous are inspired by the primary purpose of the groups we serve. Upon this ground we stand.
رویای خدمات جهانی. حتی مطمئنن پنفلتی که شما دارید به اندازه در واقع ترجمه من نیست. من حالا کلیشو ترجمه میکنم که تمام کارهایی که و تمام زحماتی یا کارهایی که ما توی نمی کنیم در واقع ارتباط داره و محورش سنت پنجمونه که رسوندن پیام به معتادیه که هنوز در عذابه.
Our vision is that one day
Yeah, go ahead.
Every addict in the world has the chance to experience our message in their own language and culture and find the opportunity for a new way of life.
یکی دیگه از رویاهامون اینه که هر معتادی هر جای دنیا فرصت اینو داشته باشه که با فرهنگ خودش، زبان خودش بتونه در واقع پیام معتاد قمنامو دریافت کنه و این شانس رو داشته باشه.
Every member inspired by the gift of recovery experiences spiritual growth and fulfillment through service.
همه اعضا در واقع این کادوی بهبودی رو دریافت میکنن و فرصت اینو دارن که رشد روحانی بکنن از طریق خدمت کردن و در واقع عضو NA بودن. حتی میگم بازم تو براکت میگم دقیقش مطمئنا نیست، چیزی که شما دارید خب ادیت شده و فارسی نوشته شده، من کلیش رو دارم ترجمه میکنم. یپ تیم
NA service bodies worldwide work together in a spirit of unity and cooperation to support the groups in carrying our message of recovery.
تمام بدنه های ساختار خدماتی یا بدنه های خدماتی همه جای دنیا با هم در ارتباطن با روحیه همکاری و اتحاد که بتونن به گروه ها خدمت بکنن و نیازهاشون رو برطرف بکنن.
Narcotics Anonymous has universal recognition and respect as a viable program of recovery.
معتادان گمنام یه برنامه جهانیه که احترام زیادی رو در واقع جمع کرده، به دست آورده تو در واقع به صورت جهانی.
Honesty, trust and goodwill are the foundation of our service efforts, all of which rely upon the guidance of a loving higher power.
Honestly, love and
Honesty, trust and goodwill are the foundation of our service efforts.
صداقت، نیت خیر و عشق زیربنای در واقع خدمات ما و کارهایی که انجام میدیم هستن. Yep.
All of which rely upon the guidance of a loving higher power.
که در واقع همه اینا رو ما با متکی بودن به نیروی برترمون خواهیم داشت.
And now I'll just share for a moment on my connection with this. It's always inspiring for me to view the Iranian Fellowship as the perfect example of a vision for NA service.
من همیشه NA ایران یا معتادان گمنام تو ایران رو در واقع یه مثال خیلی خوب می‌بینم برای این چیزی که خوندیم که در واقع ویژن در واقع خدمات جهانی هست یا رویاهای خدمات جهانی هست.
Iran in a relatively short period of time has become the largest fellowship in the world.
NA to Iran, در واقع NA ایران توی تایم تقریبا خیلی کمی تونست جمعیت زیادی پیدا بکنه و در واقع میتونه مثال خوبی باشه اینجا.
So you're obviously doing something right.
پس مطمئنا یه چیزی رو دارید درست انجام میدید اونجا.
My my personal connection with World Services stems from my first detox unit.
ارتباطم با در واقع این خدمات جهانی یه جورایی استارت خورد یا شروع شد از موقعی که من تو در واقع تو کمپ بودم که می‌خواستم مواد رو ترک کنم.
Where there was a counselor had a basic text which I stole.
که در واقع اینطوری شروع شد که یه در واقع مشاوری اونجا تو کمپ بود که یه بیسیک تکست داشت، یا در واقع اون کتاب پایه آبی خودمون، که میگه من یه جورایی از قاب پیدم ازش.
And that was back in 1990 and the fellowship at that time was very small.
و این اتفاق برای من موقعی افتاد که در واقع دوره بر سال 1900 دوره در واقع دهه 1990 و اینا بود و اینه خیلی کوچیک بود اون موقع.
There was no H&I, no public relations.
این داستان کمیته های H&I، کمیته زندان ها و بیمارستان ها که ما داریم و اطلاع رسانی و اینا وجود نداشت.
But World Services had shipped books to Australia.
و اون موقع خدمات
basic text, sorry.
اون موقع خدمات جهانی در واقع کتاب پایه ها رو در واقع پست می کرد و می فرستاد به استرالیا.
And some of our earlier members, Derek and Garth, were responsible for getting those books to the city of Brisbane where I was in detox.
یکی دو تا از اون اعضای قدیمی که اسمشون رو بردن، دریک و گاف، اون موقع ها مسئول این بودن که اون کتاب های پایه رو بگیرن و تو شهرهای مختلف تو استرالیا سند پخش کنن یا پست بکنن.
So I sit here over 30 years clean with an incredible fulfilled life that I'm living as a direct result from World Services.
پس یه جورایی من اینجا پیشتون نشستم و یه زندگی خوب و در واقع غنی رو دارم تجربه میکنم و این نتیجه خدماتیه که خدمات جهانی در واقع از اون موقع استارت زد و داره انجام میده.
So that's my personal connection.
و این داستانی که براتون گفتم در واقع ارتباط شخصی من با خدمات جهانی.
So in short, Narcotics Anonymous World Services, NAWS, we provide literature, service materials, bulletins and other various tools for NA members.
خدمات جهانی در واقع یکی از وظایفش اینه که وسایلی که به اعضا و گروه‌های خدماتی نیاز دارن رو ما براشون تهیه بکنیم، مثل نشریات، مثل پمفلت ها، مثل در واقع بولتن هایی که فکر کنم بولتن، شما فارسی بولتن میگید، بولتن هایی که در واقع روی وبسایت هست یا چاپ میشه.
And as well as to members, to NA groups, to NA service committees, and a resource to all service bodies delivery efforts.
و فقط این برای در واقع گروه‌های کمیته، برای کمیته‌های خدماتی و ساختار فقط نیست، میتونه برای اعضا باشه، برای کمیته‌های کوچک و بزرگ به شکل‌های مختلف کار بکنه و از این ابزار استفاده کنه.
And I need to stress that this is our service. Our production and distribution of materials is not intended to imply that we are in any authority over groups or materials. We are service.
و اینو باید تشدید روش بذارم، اینجوری که حالا ما میگیم، و باید اینو در واقع حالا تشدید روش بذارم و بگم که خیلی مهمه که ما که این کار رو انجام بدیم که این مسائل و این نشریات و این چیزهایی که هست رو آماده میکنیم برای گروه های خدماتی و گروه های بهبودی، این معناش فقط خدمته. ما هیچ قدرتی بر اونها نداریم چون این کار رو براشون انجام میدیم.
NAWS exists to serve NA members, NA groups and other service communities and bodies.
First of all, was World Service?
What's that? Yeah, NA World Services exists.
خدمات جهانی یا در واقع کنفرانس خدمات جهانی اصلا به وجود اومده که خدمت بکنه، که در واقع چیزایی که نیاز داره گروه، اعضای گروه فراهم کنه و بهشون خدمت بکنه.
Anything that we produce, our bulletins, if you write an email to NA World Services and we respond, it is our It is us sharing our strength, experience and hope. It is not us directing you what to do.
اگه ما ایمیلی میدیم به ساختارهای خدماتی اقصانوقات دنیا یا به گروه های مختلف که حالا با ما در ارتباط هستن، گروه های خدماتی اصولا ساختارها و یا بلوتنی رو چاپ میکنیم و براشون میفرستیم، این فقط به معنای اینه که ما همونجوری که حالا تو پنشویات هم اشاره شده تجربه، امید و تواناییمون رو داریم باهاشون شیر میکنیم و در اختیارشون میذاریم. این به معنای این نیست که به اونا بگیم چیکار بکنید و چیکار نکنید.
My current position is I am the chairperson of the World Board of Directors of Narcotics Anonymous World Service.
خدمتی که من الان در واقع دارم، در واقع من گرداننده هیئت امنای معتاد گمنام هستم.
And I am in fact responsible to all you people.
و به نوعی من مسئولم در مقابل همه شما.
And I will briefly, you may wonder, how did you become to this position? So I will briefly give you a rundown of why I'm the World Board Chair, I guess.
Sure. ممکنه که پیش خودتون سوال کنید که چطوری تو به این خدمت رسیدی و این خدمت رو چطوری شما انجام میدی؟ اینه که یه کوتاه براتون میگم که چجوری شد که من این خدمت رو گرفتم.
I basically, every time I was asked to do a service, wherever I possibly could, I said yes.
با این شروع کنم که هر جا از من خواستن که خدمت بکنم و هر جا که امکانشو داشتم، همیشه گفتم بله، من انجام میدم.
And that is the short story.
و این داستان کوتاه این که من چجوری اینجا رسیدم اینه که هر کی بهم گفت خدمت میکنه، اگه توانایی و تایمشو داشتم، گفتم yes. بله، انجام میدم.
But of course, as you know, there are elections and processes. I went through, I was nominated by the World Board in 2015 for the 2016 World Service Conference elections.
همونجور که میدونید البته خیلی در واقع رأی گیری و پروسه‌ای تو این داستان هست تا بتونی خدمت رو بگیری و من در واقع نامینیت شدم. بچه کمک کنید، نامینیت نمیدونم به فارسی چی میشه، این که یکی رو نامینیت میکنی یا پیشنهاد شدم از طرف بورد خدمات جهانی و اونجا رأی آوردم.
I went through the normal processes that any NA member can do, interviews and reference checks and all this, and I was elected at the World Service Conference in 2016 by a majority of more than 60% of delegates from around the world.
من در واقع اونجا پیشنهاد شدم به عنوان یک کاندیدیت یا کاندیدا و پروسه رو انجام دادم. رفرنس هایی که باید میگرفتن احتمالا چک میکنم بکگراندت و خدماتت رو چک میکنم. به نوعی همون پروسه ای که در واقع ما تو گروه ها انجام میدیم، یه جورایی یه ذره بزرگتر جدیترش رو شد انجام میدم که توضیح دادم و رأی آوردن با 60% اعضای اون گروه که در واقع رأی دهندگان بودن، تونستن رأی ماجوریتی یا رأی بیشتر اعضا رو بیارن که اون اعضایی که بهشون رأی دادن مطمئنن دلیگیت اینا میگن که میشه همون نماینده های منطقه های مختلف دنیا که میان رأی میدن که اعضای یدومن رو در واقع انتخاب کنن.
And within the board we have our own selection process, and I was initially I was the secretary of the World Board, and then I was the vice chair of the World Board, and then sadly, the World Board Chair Tali passed away, and I stepped into the role of chairperson.
و منم یه حالا خدمات مختلفی توی در هیئت امنا داشتم و آخرین خدمتم در واقع عدل بدل گرداننده بودم که متاسفانه گرداننده فوت کردن و در واقع من رأی آوردم که بتونم گرداننده هیئت امنا باشم.
So I'll tell you what the World Board does.
و بهتون حالا میگم که در واقع هیئتمون چیکار میکنه و چی جوری پروسه‌اش چطوریه.
We carry the message of recovery to the addicts who still suffer from addiction.
ما پیامو میرسونیم به معتادایی که هنوز در حال عذابن.
We provide support to the Fellowship of Narcotics Anonymous in their efforts to provide the opportunity to recover from addiction.
و ما وسایل و چیزهایی که نیاز داره گروه های بهبودی نیاز دارن رو فراهم میکنیم که اونا بتونن و همون هدف اصلیشون رو دنبال کنن که رسوندن پیام معتادی که هنوز در حال عذابه.
We oversee all the activities of the NA World Service Office, including the Fellowship's Primary Service Center, the World Service Office.
و تمام دفاتر خدمات جهانی و ما در واقع مسئولش هستیم که چک کنیم که چیکار میکنن و مانیتور کنیم که ببینیم که در واقع اکتیویتی هاشون و فعالیت هاشون چی هست و چی جوری دارن انجامش میدن.
We are there to ensure that no resources generated from the property trust of World Services are utilized or engaged in activities that do not co-align with our traditions, our primary purpose.
و به نوعی اونا اونجا خدمات جهانی رو منظورشون هست که مطمئن بشن که تمام حالا مثال نشریاتی که چاپ میکنن وسائلی که در اختیار اینه میذارن مثل نشریات مسائل مختلف اون دانش و آگاهی که دارن یا اون تجربه‌ای که دارن یا مثل بولتن ها نشریات و چیزایی که داره ارائه میدن تو چارچوب سنت ها و معتادان گمنام باشه و چیزی خارج از اون نباشه.
We hold and manage the trust of the fellowship. So we basically look after the fellowship's property on behalf of every NA member in the world.
به نوعی ما از داشته های NA حالا این داشته ها تعریف مختلفی داره ولی از داشته های NA محافظت میکنیم از طرف تمام اعضای NA.
Now that is a part of what we do and I do want to come into the NAWS and how it works as is the theme of the workshop.
یه جورایی این کلیش بود که حالا قسمتی از کارهایی بود که حالا ما انجام میدیم اما خب مطمئنا بازش میکنم همینجوری که حالا جلوتر میریم.
So everything I've said that the World Board does, it is mandated by the World Service Conference. So it's like the group conscience of the world has told us to do this.
و تمام کارهایی که ما انجام میدیم یه جورایی در واقع با NA Conference یا فکر کنم الان تو فارسی شما چی میگید ولی اون هیئت اصلی که اون بالا نشسته حالا اون پایین نشسته به صورتی که اعضای قدیمی هستن و رأی آوردن در واقع اونا از ما میخوان که ما چیکار بکنیم و ما اون خدمت رو ارائه میدیم ما اون کار رو انجام میدیم.
So again we are directed by the conference to do these duties.
و ما در واقع ما از طرف اونا از طرف NA conference هدایت میشیم که چی کارا باید بکنیم و چی کار نمیتونیم بکنیم.
I'm not sure where to go next.
I think Q&A would help.
Do you want to go to Q&A now? I'm happy to do this.
ایشون حالا میگن که بعد واقعا نمیتونم کجا توضیح بدم شاید سوال جواب بهتر کمک بکنه که ایشون بتونن موضوع با موضوع باز کنن هر سوالی که هست راجع به خدمات جهانی و هیئت امنا و اینا.
بسیار جان خیلی ممنون. Thanks team. من فقط میخوام بگم که قسمت با اینی که قرار نبود برای من سوال ارسال بکنن قسمت زیادی رو برای من ارسال کردم. من سعی کردم برای گیرنده سوال رو سوال کنم عمدتاً مربوط میشد به در واقع شرح وظایف خدمات جهانی دفتر خدمات جهانی در ایران نشریات و محدوده اختیارات کارمندای خدمات جهانی که سوالاتشون رو برای دوستان بهروز گیرنده سوال ارسال کردم. اگه یاسر و تیم آماده باشید من از بهروز خواهش میکنم که در واقع این قسمت رو با شما همکاری داشته باشن سوالات رو به روز قرار شد دستبندی بکنه و به خاطر اینکه در واقع وقت کمی رو داریم دو تا سه تا سوالا رو میخونن و شما زحمت ترجمهش رو و تیم عزیزم محبت بکنن برای
قبل اینکه شروع کنی بچه برای من سوال نفرستید من تکستمو نگاه نمیکنم الان یه دونه دیدم سوال برای بچهای خدمتگزار لطفا بفرستید.
لطفاً فقط سوالاتتون رو برای گیرنده سوال اگه تو قسمت چت بزنید رو قسمت آبی مشخصه گیرنده سوال، یا اگه برید روی لیست اسامی گیرنده سوال رو میبینید، بزنید روش، قسمت چت براتون باز میشه و میتونید سوالاتتون رو ارسال کنید. بهروز جان هستی؟
در خدمتون هستم. سلام عرض ادب دارم خدمت تمام عزیزان جان. بدون حاشیه برم سر وقت سوالات، خسته نباشی.
سلام
یاسر جان، مخلصم، مرسی. اوکی، سوال، خیلی از سوالا اومده بود که در رابطه با قدم ها بود، من از اونو فعلا بودیم سر وقت سوالات خدماتیمون. در حقیقت دوستی سوال کرده بود که آیا اعلام پاکی، مدت پاکی ببخشید، مدت پاکی و به دنباله پسند اسمون رو بنویسیم یا نام کشور رو بنویسیم توی بنرها، مغایرت با سنت ها داره یا نداره؟
یه بار دیگه سوال رو
این که
میخونی برام لطفا.
آره، این که مدت پاکی رو تو بنر، مدت پاکی و اسم کشور رو بیاریم توی بنر و اطلاع رسانی بشه، این مغایرت با سنت ها داره یا نداره؟
Yeah, Tim, with the feel of it, it's going to be a random question. So it's going to be on and off about World Service Office. So there you go.
Yeah, sure. And if Yasser, if you want to, if you, for to help you with translating, if you want to give the first part of the question, I can scribble that down, and then the second, if that helps.
No, it's the first one is short. So there you are. The question is like, you know how they share the banner of a meeting through social media, WhatsApp, things like that, that we have a meeting this time, and this is the speaker, this is the chairperson, this is the guest, blah, blah, blah. Is it okay to put their clean time next to their ID? Like, we got Tim as a speaker, 30 years clean today.
I wouldn't see a problem with this.
میگه ایشون میگه که من مشکلی با این نمیبینم، اینکه اسم پاکی رو بذارید بغل اسم یارو چقدر پاکه.
Yeah, I mean, to me, clean, saying, for me to say I'm 30 years clean is for me saying how grateful I am to Narcotics Anonymous.
برای من اینکه بگم من 30 سال پاکم معنیش اینه، برای شخص من که بگم من چقدر شکرگزارم و چقدر ممنونم از این.
So, yes. Yes,
so جوابم بله، مشکلی نداره نظرم. سوال بعدی
جون، من خواهش میکنم سوالای یه پرداختی ولی لطفا اولویت بده جو سوالای خدماتی لطفا.
خدماتی
خب نه، اینو چون جدا بودش تو هیچ دسته نتونستم اینجا بدم اینو.
Let's do it guys.
صحبت از، حالا چون اسم شخصی نمیخوام بیارم، صحبت از یک شخصی هستش در رابطه
اسم شخصی بفن در رابطه،
آره، که توی خدمات جهانی کارمند هستند و ایشون رو میخوام بگن که سمتی که اونجا دارن تو حوزه اختیاراتون چقدر هست، آیا ایشون که پاسخگو نیستش به شورای ایران، از اون طرف به قول معروف از طرف دفتر جهانی، چون این رو 7 سال در این زمینه اومده بود، من اینا رو چیز کردم، به اون طرف باید پاسخگو باشه، به دفتر جهانی باید پاسخگو باشه یا به شورای منطقه ایران؟
جوابش من خلاصه دارم ولی از تیم میپرسم. تیم، the question is, we don't want to mention name, and I asked them, don't mention any names here. It's a general question, so fair enough. The manager of World Service Office, whoever, wherever, is he responsible to the region? Obviously not. Or he's responsible or has to answer the question to you guys, to World Service, which one is right?
Yeah, it's a very good question. Great question. So how it works, his title is executive director.
اینجوری که کار میکنه یا پروسه اینطوریه، تایتل ایشون یا رول ایشون یا اون لیبل ایشون تو اون فضای کاری مثل مدیر عامل یه شرکت میمونه؟
Now he works on a contract. He is a paid employee of Narcotics Anonymous.
ایشون با قرارداد کار میکنه و ایشون کارمند NA هستش. طبق سنت
So the short answer is he is responsible to the World Board.
و پاسخ کوتاه اینه که ایشون جوابگو باید باشه به هیئت امنا.
And the World Board is responsible to the regions.
و هیئت امنا جوابگو به منطقه ها. اینطوریه ارتباطش. But not directly to the region, right?
It really would not work like that. It would be impossible because of the world.
این به منطقه مستقیم جوابگو نیست به خاطر وسعتی که ما داریم و شکلی که ساختار چیده شده ولی مطمئناً مسئول خدمات جهانی پاسخگو به هیئت امنا چون اونا در واقع استخدامش میکنن و NA استخدامش میکنه بعد هیئت امنا پاسخگو به منطقه ها اوکی
Yeah, you know this in the basic text. If it's not practical, it's not spiritual.
یه چیزی از توی قدم‌ها که توی کتاب پایه که میگه چیزی که کاربرد نداره، کارکرد نداره یا کاربردی نیست، معنوی هم نیست یا روحانی هم نیست.
So there would be 130 regions telling him what to do.
بعد موقع 133 تا منطقه هست که باید به ایشون بگی که چیکار بکن. اینه که خیلی کاربردی نمیتونه باشه.
And I will elaborate. So as the executive director, he sits in the executive committee as a non-voting member.
ایشون به عنوان مدیر عامل تو هیئت مدیر عاملا میشینه اما حق ووت، حق رأی نداره.
So the executive committee is the chair, vice chair, treasurer and secretary and the executive director.
و اون کمیته و اون هیئت هیئت مدیران عامل اگه بخوایم اسم شرکتی و بیزینسی بهش بگیم تشکیل شده از خزانه‌دار هیئت امنا گرداننده هیئت امنا عدل بدلش و ایشون که میشینه تو اون هیئت حق رأی نداره مدیر خدمات جهانی
And again, because he's an employee, he's a non-voting member.
و دوباره تأکید میکنم به خاطری که ایشون کارمند ما هست حق رأی نداره.
We use him as a resource.
ما به ایشون به عنوان یه ریسورس یا یه چیزی که ازش استفاده میکنیم مثل کارمند توی شرکت بهش نگاه میکنیم.
Does that answer the question?
I guess so. میگه که سوال رو جواب دادم و فکر میکنم به اندازه کافی حالا چند تا لول بیشتر هم از سوال فکر میکنم جلو رفتیم بر خودم هم جالب بود سوال بعدی چیز جان گرداننده جان میکروفونت بسته است عزیز دلم میشدی برو بریم
بله من سفر رو برگردم
گوی
گفتم در وهله اول معنی ماینک معنوی چیه و اینکه نشریات جز ماینک معنوی محسوب میشه این به چه معناست و در نهایت آیا بعضی از نواحی یا شوراها توی ایران میتونن خودشون اونو چاپ بکنن یا نه چون این اگر به اسم NA جهانی هست و معنویتش به اون طرف هست اینها کاش درست هست
اسمش نشریات گفتی کلمه رو
آره ما یملک معنوی NA به چه معناست به این که میگن نشریات جز ما یملک معنوی آره این نوع توضیح بدن
یا اگه این سوالان هم جمله بندی یه کلمه بهم بگیش برام راحت تر ترنسلیت کردنش تا توضیحی تیم the question is like you know we have positions in NA and we have a spiritual positions which can one be literature and if the literature is the spiritual position of NA is it possible that for example Iranian printed themselves for themselves
So I'm just choosing the best way to answer this. The world service conference made a decision that the World Service Office controls all this. That was the delegates telling us what to do.
Can I elaborate in Farsi for them a little bit?
Yeah. So basically, Yasser, the group conscience of the world said, this is how we want it done. We want World Services to look after the printing and distribution. We don't want people doing it by themselves.
جواب کوتاه بذار من توضیحی جواب بدم نه کلمه به کلمه. جواب کوتاه اینه که هیئت امنا که اون از تمام دنیا از ریجنا یا منطقه‌های مختلف کاندیدا رفتن اونجا تمام پروسه رو رد کردن، رأی آوردن، به این نتیجه رسیدن و این رأی رو دادن که خدمات جهانی مسئول چاپ نشریات باشه که 4 تا یا 5 تا دفتر تو کل دنیا هست. این رأی از اونجا اومده و یه توضیح بیشتری که دادن این بود که اون هیئت امنایی که این رأی رو داده در واقع از خود گروه های NA به وجود اومده. چون گروه ها من در واقع ساختار خدماتیشون رو تشکیل دادن، منطقه رو تشکیل دادن، بعد هم منطقه نمایندهش رو فرستاده و اون نماینده ها رأی دادن به این آدم هایی که تصمیم گرفتن، رأی نهایی گرفتن که آقا نشریات مسئول چاپ و نشرش و کاراش با خدمات جهانیه تا امروز.
So the short answer would be God is the boss and God speaks through the group conscience of the World Service Conference. If they told us to do something else, that's what we would do.
به نوعی اگه بخوام اینطوری بگم خدا رئیس ماست، وجدان نیرو برتر یا این خدا از طریق وجدان گروه ساطع میشه مطمئنانش که تو سنت دو صحبت کردیم و هیئت امنا اون وجدان گروه رو شکل داده و تصمیم گرفته که خدمات جهانی این کارو بکنه و اگه به ما فردا یعنی کار دیگه بکن ما باید گوش کنیم بهش. دان
نیکست کوشن.
یا سوال بعدی.
بله، گفتن در رابطه با جلسات غیر حضوری اگر دفتر خدمات جهانی این جلسات رو پذیرفته چرا اینا رو سر سامون نمیگه؟ در وهله اول که آیا پذیرفته یا نه، بعد اینو چرا سر سامون نمیگه؟
قسمت اول سوال به نوعی تو سوال قبلشون جواب دادن که اونا کاری نیستن که پذیرفتن یا نکنن. ولی بچه ها یکی میکروفونش بازه و خیلی صدا میاد.
بهروز جان میکروفون خودتو لطفا بعد خوندن سوال ببند، خواهش میکنم. اگه امکان داره توی فضایی هم باش که صدای خانواده و بچه ها نیه، ممنون میشم.
That's okay. سوال یادم رفت. جواد یه هینتی میدی سوال چی بود؟
دفتر خدمات جهانی جلسات آنلاین رو از رفته سر سامون نمیده.
Okay, the question is whether the World Service Office accepted, which is a very wrong question, accepted or verified the online meetings or not, and if they yes, why they don't organize it or why they don't, you know.
I can answer this question. The answer is it's not our place to accept or to embrace. It is the fellowships. It's the fellowships. So what I can tell you some things that this first came up at the World Service. Oh, do you want to do that first? It's not our place to.
این جایگاه ما نیست که تصمیم بگیریم که جلسه آنلاین هست یا نیست یا درسته یا غلطه. این اصلا جایگاه ما نیست، اصلا ما در اون حد نیستیم که بخوایم اینو وریفای یا در واقع تایید یا رد کنیم. اصلا وظیفه ما این نیست. فارسیش لوریش این میشه، رایت سادهش. گو فورد.
I'll tell you some fun facts. Every member of the World Board attends online meetings regularly.
و حتی تو حرف قبلشون گفتن که این تصمیم گروه های NA که چکار بکنن. right? و give me a second. The fun factی هم که گفتن یه چیز یه نکته جالب توجه یا پلاخنده‌دار یا جالب توجه اینه که تمام اعضای هیئت امنا و خدمات جهانی الان آنلاین با هم دارن در ارتباطن و خدماتشون انجام میدن خیلی خوش.
Some members of the World Board, their home group is an online meeting.
حتی یکی از اعضای هیئت امنا هوم گروپش یا اون جلسه خونگیش جلسه آنلاینه.
Some members of World Service staff, their home group is an online meeting.
بعضی از کارمندان مخصوص ما تو خدمات جهانی جلسات خونگیشون جلسات آنلاینه.
We love online meetings.
ما عاشق جلسات آنلاینی، why not؟ چرا که نه؟
And Yasser, if they go to the World Service site, there's all of the online material we put on there. Yeah. And yeah.
Let me explain this. Yeah. And link it to what you said about the bulletin and producing stuff for NA, right?
I can put it in the chat.
Sure, please. همونجور که اولش توضیح دادن این که کارهای خدمات جهانی اینه که چیزایی که NA و گروه های NA و ساختار NA نیاز داره اینا تهیه بکنن، مثل نشریات، مثل بولتن ها، مثل چیزهای مختلف، right؟ و میگه یکی از کارهایی که ما کردیم اینه که تمام نشریات یا بولتن هایی که نیاز داشتیم برای جلسات آنلاین رو تهیه کردیم از طریق کمیته ها و گذاشتیم رو وبسایت. اگه بتونید حالا مطمئنن انگلیسیه که الان هم شیر کردن، اگه تو everyone، اگه تو چت برید و کلیک کنید روی اون لینک میرید به وبسایت اصلی NA جهانی و اون قسمت قسمتیه که تمام نشریات و بولتن ها و پمفلت ها و تمام چیزایی که راجع به جلسات آنلاین صحبت شده و صحبت کرده خدمات جهانی و هیئت امنا در واقع اینا رو به وجود آوردن برای اینکه ماها ازش استفاده بکنیم. مطمئن نیستم ترجمه شده به فارسی یا نه، ولی ممکنه حتی ترجمه شده باشه بعضیش. یس
یاسر جان، من چند تا سوال که مرتبط با بحث نشریات.
اوکی. قبل اینکه ادامه بدی امیدوارم حالا دوستی که سوال کرده بود در طریق دوستمون جوابشو گرفته باشه. شما بفرمایید.
I have more answer for that previous question too. Yes.
It's continue Javad. Give me another minute Javad.
Okay.
Yeah, go ahead. Javad میگه ادامه داره هنوز.
Okay, team. Go ahead please.
Yeah, sure, Javid. So, I wasn't on the board when the online meetings being recognised as groups. It was a topic that was raised at the World Service Conference.
توی در واقع کنفرانس NA این یک از موضوعاتی بود که در واقع پیشنهاد شد و راجعش صحبت شد.
Maybe 2014 or 2016, I'm not sure. 2014, maybe.
What is that number?
2014.
Oh, okay.
It got raised.
جالبه. میگه این موضوع مال الان نیست. این موضوع 2014 مطرح شد توی کنفرانس که آیا جلسات آنلاین چجوریه داستانش و چیکار کنیم. اون موقع حتی کووینی هم وجود نداشت، جلسات زوم هم وجود نداشت. Yep.
And at that time, it was by the delegates, it wasn't, they didn't prioritize it at that point in time because there was no global pandemic.
Right. اون موقع ما اون اعضا یا نماینده های منطقه ها که اومده بودن اون کنفرانس خدمات جهانی، اون موقع اونو تو اولویت قرار ندادن چون اون موقع نه کوویدی بود نه نیازی بهش بود و اینا، ولی موضوعش بود و راجعش صحبت هم شد، ولی چون اولویت نداشت ادامه پیدا نکرد.
But now it's very important.
ولی الان همونش که میدونید همتون خیلی مهمه این داستان.
And it will be discussed at the 2023 World Service Conference.
و تو کنفرانس 2023 تو کنفرانس 2023 که قرار تشکیل بشه مطمئنا راجعش صحبت خواهد شد. Yeah, مرسی جواد، go for it.
Okay. ببین یه تعدادی سوال اومده در حوزه نشریات، چاپش، فروشش در ایران، سودش، پاسخگویی و یا شفافیتش. سوالات عمدتا به این شکله که نشریات اگر در ایران داره فروخته میشه چقدر در واقع سود حاصله بوده، آیا سود حاصلش به خدمات جهانی رسیده یا نه، یا اعتقاد داریم به اینی که نشریات چاپش فروشش در ایران شفافیت لازم رو نداره و یا بعضا میگن که از این موضوع داره سوء استفاده میشه. به خاطر همین
میخوام
یه تیکه بگم و به خاطر همینه که تعدادی از نواحی تو ایران شروع کردن به چاپ و فروش نشریات در واقع، و من خودم هم دیدم که از طریق دفتر خدمات جانی نه ایران نامه هم تو گروه پخش شدش که در واقع این کارتون کار درستی نیستش. ولی دوباره میگم که علت انجام این کار اینه که در واقع به یه شکلی سوء استفاده مالی میشه یا شفافیت لازم نیست. برای همینه که اگر این شفافه، ما چگونه میتونیم به این شفافیت برسیم و این آگاهی رو داشته باشیم در مورد این داستان سوال. دوستانی که سوال دارن لطفاً دست بلند نکنن، فقط از طریق چت میتونید برای گیرنده سوال ارسال بکنید، حتماً بهش میپردازیم.
Okay team, there is a bit of explanation here. Jabba's gonna talk.
Thanks,
Jabba. I know you love it. You love the challenge, eh? Javad kind of wrap up a few questions together and kind of he mentioning that there is a few questions coming through that are kind of similar. So it goes like, if World Service Office is responsible to print the literature, where are the numbers? Where are the rundowns? Where are the clarity? Do we have access to see what's the profit? What's the cost? You know, what's the spread? Where is the spreadsheet? You know, I think that's how it goes. And the other thing he add is there are some meetings that
I'll do went first today. Question. I'll do
okay,
first
it's
question.
Related, but go ahead.
Oh, go on. Sorry.
So there are some meetings that they start printing their own, and then World Service said, "Well, we don't want you to do that because it's not clear. Then where is the profit? Who does what?" And that can be misleading. So that's our reason that we don't let our groups does that. And it comes back to the question that, okay, where's the clarity again? Where's the clarity in World Service Office? Where's the spreadsheet? Where's the profit cost? Where are the numbers?
Yeah. Okay, so the short answer, they are all there and they are very transparent.
جواب کوتاه اینه که همه اون ارقام و اعداد اونجا هستن، وجود دارن و خیلی هم در واقع شفاف هستن. این جواب کوتاه.
World Services gets an independent auditor every year.
Independent you mean outsourcing.
Yep.
Okay. Auditor بچه این یه توضیح کوچیک باید بدم. شرکت های بزرگ یا کلا شرکت هایی که حسابدار خودشون ندارن یا حتی حسابدار دارن، هر سال یه حسابدار بیرون استخدام میکنن، یه شرکت حسابداری رو استخدام میکنن که بیان تمام اعداد و ارقامشون رو بالا پایین کنن و بدونن کی چی کار میکنه، تکسشون چقدر، چی به چیه، و در واقع یه تحلیل بکنن داستانای حسابداریشون رو. کاری که فورد سرویس آفیس هم میکنه، خدمات جهانی هم میکنه، دقیقا همینه. استخدام میکنه شرکت حسابداری رو که هر سال این اودیت یا این در واقع کنکاش تو اعداد و ارقامشون رو انجام بده. واسه همین اصلا نمیتونه نامبر یا اعدادی بالا پایین شه، چون واقعا یه کسی که خارج از شرکت این کار انجام میده.
If you go to the website you can have a look at the audit on the annual report.
میگن حتی اعداد و ارقامی که توی اودیت یا اون توی اون جواب یا در واقع تحلیل اون حسابدار خارجی هست توی وبسایت گذاشته میشه، میتونید حتی برید دمتون نگاه بکنید به اعداد و ارقام.
Your delegate, the regional delegate, is involved in approving the budget every year.
Budget of
World Services.
What up? Yeah,
production costs, outgoings, incomings.
حتی مثالو که زدن، نماینده شورای منطقه ایران هم یکی از اعضایی که باید اینو پروف کنه که چقدر هزینه خدمات جهانیه، چیکار میکنه، چیکار نمیکنه، و ایشون هم به عنوان نماینده شورای منطقه ایران درگیر این پروسه هست و آگاه از این پروسه.
As a board member I receive 4 spreadsheets and 1 word document with a breakdown every month of what comes in, what goes out.
من به حالا بر اساس خدمتی که دارم هر ماه یه ریپورتی میگیرم از خدمات جهانی که این ریپورت 4 تا در واقع اکسل شیت یا شیتی یا کاغذ یا فایلی که توش اعداد و ارقام وجود داره، حساب کتاب وجود داره، به علاوه یه داکیومنتی، یه ورد داکیومنتی که یا یه برگه آنلاین دیجیتالی که استپ بای استپ که چه کاری انجام شده، چه کاری نیاز انجام شده، تمام اون رو توضیح داده. هر ماه یه دونه از این ریپورت ها میگیرم.
And additionally, as a board member, I have the right to demand to see anything at the World Service Office. So I can go in and say, can I see the receipt for this or whatever.
و مطمئنم به عنوان عضو هیئت امنا من که این ریپورت ها به من داده میشه یا به گروه ما داده میشه، ما این قدرت رو داریم که هر جا احساس کردیم که شفافیت نیست یا میخواییم بیشتر از اطلاعات سردر بیاریم، میتونیم بریم و سوال کنیم که مثلا فاکتور فلان چیز کجاست یا فلان چیز رو چند خریدید دقیقا، فاکتورش کجاست، میتونیم دوام اینا رو سوال کنیم و ازشون بخوایم که ما در واقع ارائه بدن.
And we the board members who can do that, we don't get paid. We're volunteers.
We are elected trusted servants. ما در واقع خدمت گذاریم، ما توی هیئت امنا در واقع استخدام نشدیم، پولم نمیگیریم مثل اعضای حالا کسی که خدمات جهانی کار میکنن، ما فقط اینجا مثل بقیه خدمتگزارای مورد اعتماد نه هستیم که در واقع اون کمیته رو تشکیل دادیم و یکی از وظیفه همون اینه که حواسمون باشه که این خدمات جهانی داره چیکار کنه. در واقع سادش اینطور میشه.
Again, I go back to the will of the service conference. If the World Service Conference said anyone can print, any region can print their own literature, that's what we would do. But they have not said that. They have said that World Service Office control, a long time before I came to World Services. So it is still in place that is the will of all the regions around the world are telling us how to manage the World Service Office.
و برمیگردم به جوابی که جلوتر دادم، قبلا دادم راجع به قسمت دوم سوال که حالا دوستمون گفت گروه ها بعضیشون پرینت میکنن و خدمات جهانی گفته نسن نکنید این داستانا. در واقع هیئت امنا این رأی رو گرفته، این رأی وجدان گروه رو گرفته که خدمات جهانی مسئول نشریات باشه. فردا اگه رأی بگیره یا 6 ماه دیگه اگه رأی بگیره که منطقه ها مسئول نشریات باشن، چاپ نشریات باشن، ما همون کارو میکنیم. ما کاریو میکنیم که در واقع هیئت امنا تصمیم میگیره که ما بکنیم و تصمیمشون الان اینه که خدمات جهانی مسئول چاپ و در واقع چاپ نشریات NA هستن.
Yeah, so for me to say to someone print your own literature, I would be going against the will of the group conscience, which the way I feel would be to go against God's will.
و جوری که من نگاه میکنم به این داستان اینه که اگه من برم به یکی بگم تو برو خودت نشریاتت چاپ کن، اینه که دارم بر خلاف وجدان گروه که به نوعی خاص خداونده اقدام میکنم، که در واقع این نگاه شخصی من راجع به این داستان.
That is my answer.
جواد، that was all.
بهروز، اگه یه سری سوالاتی خورده برای بهروز فرستادم، یه خورده طریق نوشتنشو من نمیدونم، یعنی یه مقداری کارمنده خدمات جهانی تو ایران با مطرح کردنشون یه جورایی در واقع شاید نمیدونم درست یا نه، ولی قسمت زیادی از سوالاتی که داره میاد مربوط به عملکرد دفتر خدمات جهانی تو ایران و کارمنداشون هستش و اینه که یه بحثشون در مورد مداخله یا عدم شفافیت یا بعضن به عنوان سوء استفاده من فکر می‌کنم که به خاطر اینکه من
هر چی که هست من مسئولم اینجا ترجمه کنم، هر چی که بدی فوشم بگی من ترجمه می‌کنم، ولی بحثم اینه که اگه مشخص باشه دقیق سوال من میدونم چی بپرسم.
آره، اون که اکثر اون سوال رو جوابشو گرفتم، من خودم که سوال رو میفرستادیم 5-6 نفر برای من فرستادن. یک سری سوال دیگه هستش مبنی بر این که دفتر جهانی چند تا شعبه داره و این شعبه ها کجا هست، هامی برانچ هست از
the World Office. اینو شاید
اصلا نمیفهمم. اصلا نمیفهمم.
صدای من واضح نیست. دفتر جهانی چند تا شعبه داره؟
اوکی.
توی دنیا و اون شعبش کجا هستن؟
اوکی. ایزی. این سوالا جوابش همه توی اینترنت هست ولی اوکی. تیم، how many world service office do we have? Where are the branches?
Sure. The main office is in California.
The دفتر اصلی تو کالیفرنیا هستش؟
Los Angeles.
Los Angeles.
Canada.
Canada.
Brussels, UK, and Tehran.
Brussels is, where was Brussels? Which country was that?
Yeah,
Autriche. Autriche, yeah. Autriche, Canada, US, the other one, Iran. Four, right?
Yeah.
چهار تا دفتره که آمریکا، کانادا، اتریش، ایران. دیگه از شهرهاشو نگفتم، کانتریشو گفتم.
سال بعدی هستش.
Russell.
I'm just fact checking myself.
میگه خودم دارم چک میکنم که اشتباه نگید. سال بعدی شما بکن، that's okay.
سوال هستش که شرط الحاق یک منطقه به دفتر جهانی چیه؟
Bangalore, India.
هند هم اضافه شد یه دفتر تو هند. Is it the recent new one?
No, it's been a long time. Okay. Bangalore, India.
هند هم یه دفتر داریم. ببخشید، آقای ناصری بفهمید. من اسمت هم یادم
رو مشکل نده. شرایط الحاق یک منطقه به دفتر جهانی چیست؟
اوکی. Tough question.
It's okay.
What is... No, I'm thinking how should I put it in English?
Oh, yeah.
What is the... How a region can link to a World Service office? How they can linked? How they can? You know how groups choose their area to be connected to? How's that relationship between regions and World Service offices?
Through your delegate, your regional delegate.
Is it a direct connection?
Yeah.
But از طریق دوست که سوالش کردی، از طریق نماینده شورایی که شورای منطقه تون این کار انجام میشه. فکر کنم سوال این بود، درسته؟ از طریق نماینده شورای منطقه. جواد بگو.
Each delegate has a world board member that's assigned to them.
Okay.
So you can directly talk to the world board member, and also that the delegate can send an email or organize a Zoom call with the world board. And if they want to ask the office something, they just send an email to the office, and everything that comes from a delegate, I get CC'd on, I can see. What
okay.
other link is he requiring?
Yeah. جواد میشه ادامه بدی چی می‌خواستی بگی؟ سوالو می‌خوای باز کنی یا من اشتباه؟
نه، سوالشون اینه که اگر یک منطقه‌ای
میخواد
به در واقع، حالا میگن دفتر خدمات جهانی، ولی خب میدونیم که دفتر خدمات جهانی
اصلا سوال اشتباه است. فهمیدم سوال چیه. دفتر خدمات جهانی اصلا چیز نداره، یعنی میخواد به اینکه چجوری شورا وصل میشه به خدمات جهانی، کدوم خدمات جهانی میتونه انتخاب کنه، همچین لینکی بین اینا نیست. لینکشون مثل ناحیه و شورای منطقه نیست. خدمات جهانی و شورا وصل به کنفرانس خدمات جهانی، به هیئت امنا، بعد هیئت امنا کارمنداش، کارمند مخصوصا توی خدمات جهانی که به اونا جواب بود. فکر کنم جواب درست گرفت.
سوالشون اینه که وقتی یک منطقه تشکیل میشه و این منطقه وقتی میخواد بیاد یک کنفرانس خدمات جهانی یا به یه فرامنطقه‌ای وصل بشه، برای وصل شدن اینها یا همون الحاقشون آیا شرایطی رو داره؟ این شرایط اگه هست بونه اینا میتونن
اوکی این سوال کامپلت ربطی به خدمات جهانی اصلا نداره، اینو جدا کنیم ازش، چون کلی من تو خدمات جهانی و سوالا راجع به خدمات جهانی بود. این سوال اینه که شورای منطقه شروع به کنفرانس خدمات جهانی وصل میشه، شرایطش چیه؟ اوکی ایزی. So the question is like, forget the World Service Office, the region, we got a new yes. region. What are the criteria of that region to be connected to the
World Service Conference?
You know?
Yeah, sure. They there's a criteria in regard to World Services that they meet, and that is in available in Farsi. I can probably find the link.
yeah. چند تا حتی قبل اینکه ترجمه کنم چند تا لینک پایین فرستادن، اونایی که دوست دارن میتونن برن تمام چیزایی که صحبت کردن لینکش هست، میتونن نگاه کنن توی وبسایت NA. این هم که دقیقا مثالی که براتون زدن اینه که یه اساسنامه‌ای وجود داره که یه شورا بتونه به کنفرانس خدمات جهانی وصل بشه. دقیقا این اساسنامه‌ای که ما تو گروه داریم، حالا مطمئنن یه ذره با فرمت متفاوت. yep.
And every conference cycle the world board puts together a work group made up of regional delegates, so that the proposed region's peers, you've got a way of putting that, and they will assess the criteria and recommend whether they get seated or not. If they meet the criteria, they will recommend that they get seated.
What is the cycle? How many years?
Usually it's 2 years, but because of COVID, it'll be in 2023.
Okay, pass. پس بذار از اول توضیح بدم. یه اساسنامه هست که بر اساس اون اساسنامه کنفرانس خدمات جهانی میپذیره که شورا بهش وصل شه یا نشه. آیا اون شرایط داره که وصل بشه به کنفرانس خدمات جهانی یا نه؟ اون اساسنامه رو توضیح میدن که هر 2 سال ریویو میکنن. کیا اعضا یا نماینده های شورای مختلف انتخاب میشن، هر 2 سال میشینن یه کارگروهی، یه کمیته‌ای تشکیل میدن. اون کمیته هر 2 سال اون اساسنامه رو ریویو میکنن یا بازدید میکنن، اگه چیزی نیاز اضافه یا کم میکنن، که اون نشون میده چه شورایی با چه شخصیتی یا شخصیت که نه با چه مشخصاتی میتونه وصف بشه به در واقع کنفرانس خدمات جهانی NA.
خیلی ممنون و سپاسگزارم.
اگه واضح نیست ترجمه به من بگید، من با کله خودم
فهم خودم. اگر اجازه بفرمایید جواد جان، 3 دقیقه از اتمام جلسه گذشت، اگر محبت کنید جلسه رو ببندیم و رکورد رو خاموش کنیم ساعت رسمی که بشه
بعد از جلسه اعلام کرده بودیم که تا 2 ساعت و نیم میتونیم داشته باشیم و
یک سری سوالات رو
نمیتونم بخونم. بخون اگه اسم شخص توش نباشه، بخون خونده بشه که معدل.
نه خب خیلی هاش هست اسم شخص داره و یک سری چیزا هستش، نخونم
توی الان دارم به من پیام میدن که ما سوالات داریم حسب میکنیم یا مصمالی میکنیم.
نه
سوالات افراد ما فقط میخونیم، ما فیلترش نمی کنیم. بخون لطفا.
چشم
اسم نبر خب، ولی میتونیم به عنوان کارمون به هر چیزی دیگه که هست
در رابطه با قیمت
کارمون من نمیدونم هر کاری میکنه اسم نه این بخون
در رابطه با قیمت زیاده. نه به این رو کلان دارم میگم که سوالات اومده، سوالات زیادی در رابطه با قیمت زیاد نشریات در ایران هستش که این منطقه نیست. یکی دیگه هستش که
بذار همین شروع کنیم. So the confusion is around there are questions coming through with names and I'm trying not mentioning any names here. And the first question is why the literatures are so expensive in Iran.
Expensive in Iran?
Yes.
Okay. I wasn't aware that it was expensive. Is it expensive? I don't know this.
دیگه من واقعا گفتم از اینکه گرون نشیا تو ایران یا نه
به همین روند ادامه داره
و they say it's continuously going up.
I know there has not been a price increase for 10 years and it just recently it went up $1.85 for a basic text. A basic text.
من میدونم توی 18 سال
but before that no cost increase for 10 years, I don't believe.
برای 10 سال قیمت فیکس بوده ولی میدونم جدیداً یک دلار و خورده ای در واقع برای کتاب پایه اضافه شده چون هزینه ها رفته بالا.
اطلاعی که anything that's not English is a deficit. Cost World Services money, which is okay, but
is it translation?
Anything that's translated, we don't make money on as a rule. Yeah.
Oh, okay.
I'll say that first. Yeah.
یه قانونی هست که ما داریم حالا یه چیزی هست که خیلی جالب بود. هر چیزی که فارسی نیست، هر چیزی که انگلیسی نیست، یعنی هر نشریاتی که انگلیسی نیست و چاپ میشه که خب مطمئناً ترجمه داره و اینا، میگن ما هیچ سودی رو اونا نمیگیریم. در واقع فقط رو نشریات انگلیسی ما سود میگیریم.
Now that the pan, even before the pandemic, paper, the cost of paper, because of conservation, you know, the green, paper is now more expensive. Very fortunately, the people that run Iran bought a big stockpile of paper, and we were able to keep the costs down for a long time. However, that stockpile has now been used, which is good because that means we've made more basic text and literature in general. But the costs in the world are skyrocketing because COVID and paper.
اون قانون رو که بهش اشاره کردن که رو نشریاتی که در واقع انگلیسی نیست سود نمیگیرن خدمات جهانی، حالا هر زبانی، نه فقط فارسی، زبانهایی که غیر از انگلیسیه. و چیزی که توضیح دادن اینه که به خاطر حالا مسائل چه میدونم انوایرمنت و طبیعت و محافظت طبیعت و اینا قیمت کاغذ خیلی رفته بالا به خاطر خب مطمئنن چوب و جنگل و این داستان ها، یعنی قیمت کاغذ خیلی رفته بالا و اون کسی که یا اون تیمی که نشریاتو برای چیزی که من آگاهم نشریاتو برای ایران چاپ میکرده میتونسته دسترسی داشته باشه به کاغذی که خب قیمتش ثابت تر بوده، ولی الان متاسفانه اون دسترسی خارج شده و نداره اون دسترسی رو و قیمت کاغذم رفته بالا، که خبر خوبیه چون اون کاغذ که تو انبار داشتن همش کتاب شده و پخش شده و رفته، اما مطمئنا از اینجا بعد هزینه ها میره بالاتر چون کاغذ جدید باید بخرن و کاغذ جدید گرانتر هستش.
I guess put the question and answer in context. You know, I'm a trusted servant who oversees operations. I don't make these decisions. There's probably more interesting questions than how much paper costs, I would suggest. But philosophically, we keep the prices as low as we can.
اینو براتون بگم که منم خدمتگزارم، کارمند نیستم، پولم نمیگیرم، کارمند مورد اعتماد اینه هستم و کارم اینه که ببینم که در واقع حواسم باشه که خدمات جهانی چیکار میکنه و مدارک رو چک کنم، پروسه ها رو چک بکنم، اما اینکه کی دقیقا چی کار میکنه رو خیلی بهش آگاه نیستم و کنترلی روش در واقع ندارم. اما کلن ما سعی میکنیم که هزینه ها رو تا جایی که میشه پایین نگه بداریم، تا جایی که ممکن هست پایین نگه بداریم. و یه چیزی هم اشاره کردم، گفتم مطمئنم که سوالات دیگه زیادی هست، مطمئنم سوالای جالبی هست راجع به اینکه کاغذ رو چند می‌خرید، اینو چند می‌خرید، ولی خب جواب کلی اینطوری داده.
خب یک سوال اومده یاسر جان در این زمینه که اون نواحی که دارن الان خودشون اقدام به چاپ و نشر نشریات کردن و چگونه میشه جلوگیری کرد از این عملشون؟ آیا میتونیم بریم شکایت کنیم یا نه؟
As I mentioned earlier in the other questioner asked, there are some committees or some areas that they start printing their own literature in Iran, apparently. I don't know, that's the questioner asking. Is it any way that we can go against it, or how we can protect ourselves and how we can deal with this kind of such case?
Sure. No one else has questions? yeah, sure. What we do at World Services, when we're made aware of it, we send an email and ask the people to not do this. That's simple.
کاری که میکنیم اینه که ما حالا باهاشون ارتباط برقرار میکنیم، ایمیلی میفرستیم که لطفا این کار انجام ندید.
We ask members to and service bodies to respect the will of the fellowship.
ولی
instead of their own will.
آره. ما ازشون میخوایم که به وجدان گروهی که در واقع این تصمیم گرفته که قدم جهانی نشه تو چاپ بکنه احترام بذارن و در واقع به نوعی خودمحوری نکنن و دنبال در واقع اون نیازهای خودشون فقط نرن، نگاه کنن به وجدان بزرگتر، وجدان گروه بزرگتر.
We are not police.
ولی ما پلیس هم نیستیم.
And we pray for these people.
و ما مطمئنا براشون دعا میکنیم. That's all.
Okay. یک سوال اومده، حالا اینو فقط بخونمش که خونده باشمش. چرا گروه بارش افکار نداره؟ همه چیز را همگان دارن. چرا فکر میکنید ما از پشت کوه آمدیم و شما تو انجمن به دنیا آمدید؟ سوالهای اینجا خوانده میشود که از قبل تعیین شده است. سوال این است که این کارگاه را چه کسی به رسمیت میشناسد؟ شما یا گروه؟ آیا آنلاین باید به بدنه گروه ها وصل باشد یا به گروه های شما که رسمیت ندارن؟ چرا جلوی چت من رو میبندید؟ حالا این کلا برای همه چت ها بسته است.
کامنت کسی
که هست. آره گفتم اینو گفتم خونده باشین که ببینید اینجا
هست.
بعد یک چیزی هم که هست،
الان تیم میگه من میخوام ولی سوال بکنم. یا
کن آی آسک
ا کوئسچن؟
بله بله.
Can I ask it? Yeah. Is it just questions from you? No one else wants questions answered?
No. It is. So okay, you thought he's only asking questions. No. So meetings. I don't know how I understood it. People send messages to one person.
And gotcha.
Organize the questions. He doesn't have any questions. He knows everything.
I didn't know what was going on.
Please proceed.
یاسر جان، چند تا سوال اومده در مورد اینی که با توجه به اینی که مدت زیادیه که توی ایران کارمندای مخصوصی که در واقع استخدام شدن اینها توی این خدمت هستن یا توی آلا خدمت که نیست، شغلشون هستش.
درست.
و به نظر میرسه که اینها شفافیت بین تفکیک کارمندی و عضویتشون قاطی شده. آیا این امکان وجود داره که اینها عوض بشن یا این قراردادهاشون مثلا مادام العمره یا اینه که اینها تغییر میکنه کارمندهاشون؟
Okay. So the question is we know we have World Service Office employee. They have been there for a long time. And sometimes there is overlap between their employment and their membership. You know, there's conflict always there. And he continues like, is there any rotation for employers of NA, or they can work on an endless contract, or what is the cycle? How does it work?
good question.
So
with when we're talking world board, we have as you know, with any service position, we have cycle.
وقتی ما توی در واقع حالا هیئت امنا هستیم یا کنفرانس خدمات جهانی مثل همه پوزیشن های دیگه، مثل همه خدمات دیگه، ما همیشه یه دوره خدماتی داریم، یه سال 6 ماه.
The World Service Office is like any good business. We do our absolute best to retain staff. By retaining staff, we retain institutional knowledge. A lot of you would be business people, you would know this. Having people serving there 20, 30 years to us is a good thing.
Oh, okay. So it's a bit of like a business side of things.
Yeah. Smart. Smart.
Yeah. چیزی که توضیح میدن اینه که اولش گفتن مطمئنن خدمات هیئت امنا مثل تمام خدمات دیگه دوره خدماتی داره، همون که تو اساسنامه داریم. اما راجب کارمندای NA و خدمات جهانی، ما NA در کل به عنوان بیزنس بهش نگاه میکنه و خیلی های شما ممکنه بیزنسمن باشید و بیزنس داشته باشید و میدونید که اگه کارمند خوب دارید یا و نالجه و دانش خوب اون کارمند از اون بیزنس داره و اون کارمند از اون بیزنس دارن، خیلی مهمه که اونا رو نگه دارید، چون عوض کردنشون هزینه براتون خواهد داشت.
Yeah, the World Board to oversee operations, we encourage staff members to stay.
به عنوان حالا هیئت امنا
because that gives the fellowship the best value. It's the best value for our money by having people that serve there, work there a long time.
Sure. به عنوان پلا هیئت امنا کنفرانس خدمات جهانی ما سعیمون اینه که با نگه داشتن اینا این هزینه رو پایین بیاریم و بهترین ارزش و یا ولیو رو اون چیزی که میتونیم رو به گروه ارائه بدیم با نگه داشتن و کیپ کردن آدمایی که سالهاست تو این پوزیشنن و میدونن که چیکار دارن میکنن.
And it's interesting, not all the staff members are NA members, and even some that have been there many, many years, they're not NA members.
این هم مهمه که بدونید یه سری کارمندان خاص ما حتی اعضای NA هم نیستن. یه سری از اونا سالهای زیادی است با ما هستن و حتی NA هم نیستن. جوابو گرفتید یا ادامه داره؟
من فقط یه سوال دیگه هم هستش که از تیم میخوام بپرسم که در مورد الان هم تو سوالی که بهروز خوند این رو در واقع مطرح کردم. همونطوری که میدونید بعد از در واقع پندمیک گروه های آنلاینی دور همدیگه جمع شدن و یک سطح خدماتی به نام ناحیه خدماتی گروه های آنلاین رو تشکیل دادن و بعد از یک سال و نیم از فعالیتی که داشتن اینها به عنوان یه ناحیه به منطقه UK متصل شدن. خاطر اینکه گروه های آنلاین فارسی زبان در واقع اینترنشنال بودن و هیچ سطح خدماتی نبودش که اونها وصل باشن. تعداد زیادی از افرادی که در ایران بودن یا بچه هایی که در خدمات بودن تشکیل این سطح خدماتی و وصل شدنشون رو به عنوان ساختار خدماتی برای گروه های آنلاین به UK رو در واقع سوال میکنن که آیا این میتونه درست باشه یا غلط. حالا به UK وصلن و یه جزء بدن خدماتی هن. این هم لطفا شفاف کنید.
میدونم انگلیسی میدونی و درک میکنی، اینه که من سعی میکنم چیزی که میگه شورت کو اسکویزش کنم و اون اصل مسئله رو برسونم. اینه که اگه کلماتی من رو برشد خیلی نگران نوش نباش مفهوم برسم. So after pandemic there was as you know we have it in Australia, a lot of Zoom meetings popped up. It happened in Iranian meetings as well. So Javad asking, there was a huge demand, a lot of NA Zoom meetings, and then they start kind of building their structure, service structure. They had the area, they had the delegate, you know, to talk to each other and kind of form an online services structure, a little one. And because
it was worldwide, you know, all Iranians from all around the world would attend. There wasn't any region that they could connect as a service, like a service body. So he's asking, is it okay that NA Iranian, let's say Iranian NA online area form the area and connect to, for example, region of UK? How do you look at this? Why not?
Tim, already we are connected to...
They are already connected to UK.
Yeah, yeah. I've put the link to the toolbox project, which is, so World Board have assigned three board members and other delegates to be working on all this sort of stuff. It's evolving is my answer. So for me to sit here and say yes, do this, no, do that, it wouldn't be my place. It's going to be for the fellowship to decide.
That's it.
I mean, I have a personal opinion. It sounds great, but that's not a World Board decision, because World Board decisions, you know, encompass the world group conscience.
Yeah, we are working
okay. As a fellowship on this. Yeah, thanks.
Okay, یکم طولانی شد ولی جواد جان میدونم فهمیدی قسمت زیادی شد ولی من باز برای همه توضیح میدم. همینجوری که داریم صحبت میکنیم یه کارگروهی تشکیل شده از اول پندمی که حالا منم آگاه بودم ازش که تشکیل شده از چند تا اعضای هیئت امنا و چند تا از روابط شورای منطقه هایی که تو دنیا هستن چند تا از اینا با هم یه کارگروه تشکیل دادن که این کارگروه داره بررسی میکنه که با گروه آلان داستانش چیه و راجوش بحث و گفتگو میشه و همین الان که میگه داریم صحبت میکنیم این اتفاق داره میفته و اونا دارن راجوش بحث و گفتگو میکنن. دو، از خدمات جهانی یا در واقع هیئت امنا اصلا جایگاهش این نیست که به شما بگه این درسته یا غلطه. اصلا کار ما این نیست که بگه درست غلطه. این رب گروه ها داره که تصمیم بگیرن این درسته یا نه. و آخرام گفتن اگه نظر شخصی منو بخوای why not، خیلی هم عالیه، چرا که نه. و لینک هم دوباره گذاشتن راجع به ریسورس ها، نشریات و صحبت هایی که تون کارگروه داره میشه راجع به گروه های آنلاین. پس جواب فکر کنم جواب جان در آخر این بود که این رب به گروه هایی داره که این تصمیم میگیرن نه به کسی دیگه.
برو جان با 8 دقیقه دیگه بیشتر سوال نداریم.
یکی دو تا سوال هست، یک سوال شد جواب بدن این سوال.
Sorry team, it takes a bit longer but you're about 8 minutes to go.
No, it's okay.
سوالی اومده که گروه های تو این ساختاری که ما الان هستیم بیش از 50 تا گروه هستن، این گروه ها تک به تک اگر قرار باشه آدرس لینکشون رو ثبت بکنیم توی دفتر جهانی تون لینک چیز، به چه صورت ما میتونیم این آدرس لینک رو ثبت کنیم؟
سوالت واضح نیست. من حالا
چیزی میگم برای ریجستر
کنم.
نگاه کن آدرس ثبت جلسات ما داریم، حالا این آدرس ثبت لینک، آدرس ثبت لینک این 50 تا گروهی که تو این نایه خدماتی آنلاین هستن چی فکر میتونیم ثبت بشه توی دفتر جهانی؟
کجا ثبت بشه؟ خدمات جهانی میگه آدرس ثبت میکنه. سوال اشتباه.
خب فرستادن دیگه.
اوکی، من میپرسم ولی سوال کاملا اشتباه است چون خدمات جهانی اصلا آدرس ثبت نمیکنه. جدی the question is how we can send the, we have a 50 meeting online meeting, like 50 NA Farsi online meeting, and we have Zoom for these, and where we can send this to World Service Office to register it. My short answer was there is World Service doesn't do that, but please go ahead.
Yeah, yeah. All these things are evolving, and again, they're fellowship decisions. They're not for the board to say or for World Service Office to say. They've got to go through the conference. It's all evolving. The link is again. That's where we're at the moment. It's probably coming, but I don't know. It's got to be a fellowship decision.
It's not my decision, not your decision. It's our decision, the fellowships.
نمیدونم جواب گرفتی یا نه، ولی دوباره اشاره کرد به اون کار گروهی که داره اتفاق میفته، لینکش هم دوباره گفت پایین گذاشته که تمام اتفاقی که داره میفته اونجا ثبت میشه و چیزیه که در حال اتفاق افتادنه، چون تازه است همه این داستانای آنلاین و پندمیک و این داستانا تازه است، واسه همین در واقع باید منتظر باشیم این گروه در کل یعنی در کل چه تصمیم میگیره. ولی تو پرانتز اگه حالا من بخوام شخصا جواب بدم، میدونم من اینجا نیستم برای جواب دادن، ولی خدمات جهانی هیچ کاری با ثبت آدرسا نداره. الان شما تو استرالیا مثلا یه جلسه را بندازی، زنگ میزنی وبسایت استرالیا، دفتر ان‌ای استرالیا، رشته به خدمات جهانی نداره، میگه آقا ما جلسه جدید بدیم آدرسشو، میگه اوکی آدرس و ساعت جلسه رو بده ما اینجا میذاریم رو وبسایتمون. همین کارا میتونی با جلسات ریجن های دیگه بکنی، با یوکی میتونی بکنی، با استرالیا میتونی بکنی، با آمریکا زنگ میزنی اونجا، یا ایمیل دارن، ایمیل میدی به وبسایتشون، میگی آقا این جلسات ماست، این لینکاش، اینم ساعتاشه، اونا میذارنشون تو. That's it. ولی این آخری پرانتز خودم، چون من خودم کار برای جلسات فارسی سیدنی انجام میدم، یعنی جلسه جدید اگه باز میشه یا جلسه بسته میشه ما ایمیل میدیم به دفتر ان‌ای استرالیا، سر این کار برامون میکنن، ادیت میکنن یا جلسه اضافه میکنن. چیز
سوال خیلی زیادی موندش، خیلی هاشم که به صبح سالات قدم بودش که من اینجا نخونده بودم، خود دیگه به صبح مستقبت باره و وقتم تمومه. اگر دوستان تمومه لشه باشن بعد از دای آرامش سالات رو من میخونم برای دوستان. جواب جان جلسه دست شماست،
اجازه میدیم ای تشکر تیم. It's kind of over. We don't have time, although we have a lot of questions, service related, steps related, but time is over. Thanks very much for coming. I know you've been patient a lot.
No, man.
Thanks a lot. We would love to have you, you know, again and again.
If you want to save the questions and we can do another. Sure.
Do you have anything to add?
Oh, look, again, thank you for interesting questions. Thank you for the interesting questions. Thank you for inviting me. It's always a pleasure to serve. And again, every time I feel emotional and inspired every time I'm in an Iranian event. So thank you. Is what I want to
say. مرسی از سوالاتتون. سوال بسیار خوب و جالبی بود. و بازم ممنون که منو دعوت کردید و اجازه دادید که مشارکت کنم و سوالاتون جواب بدم. و هر وقت من میام تو این جلسات واقعا احساسی میشم و در واقع خیلی به من انگیزه میده. دمتون گرم و متشکرم که در واقع به من اجازه دادید که مشارکت کنم و در واقع اینجا باشم و دعوتم کردید.
Thanks team. And I'm not sure if you will translate this, Yasser, but you did a fantastic job, and it must be incredibly difficult. So I thank you for your service, my friend.
Yasser. Yasser. Let's
switch services, man.
من میدونم که کار بسیار سختی بودش و در واقع ترجمه، و تشکر کردش از این در واقع کار حرفه‌ای که انجام دادش.
با ما از داریم از NA داریم و جلسه های ماشین دودی.
تیم thank you very much to be here and it was our pleasure to have you here. Thank you very much.
And happy to come back just Yasser will get. He knows me. We hang out.
Yeah. I hope see you soon in Sydney. Right.
Oh yes, please.
Thank you very much. من تشکر میکنم از حضورتون تو اینجا، و من اول کارگاه اعلام کردم که این کارگاه توسط کمیته کارگاه ناحیه خدماتی گروه‌های آنلاین برگزار شده و دو تا موضوع داشتش، که یکیش امنیت گروه‌های آنلاین رو در نظر می‌گرفتش، به خاطر همین بودش که ما قبلا از بچه‌هایی که تو خدمات جهانی تو ایران بودن دعوت کرده بودیم و این دفعه اون دفعه ما انتقاد کردن که از بچه های در واقع خدمات جهانی در واقع هیئت امنا استفاده بکنید. ما از تیم و یاسر خواهش کردیم که امروز باشن به خاطر اینه که در واقع این توضیح و شفافیت رو بدن که خدمات جهانی یا کنفرانس خدمات جهانی مسئولیتش یا جایگاهشون تایید کردن گروه های آنلاین یا رد کردنشون نیستش. اونها در واقع برای کلیه گروه ها مناطق و نواحی طبق کاری که دارن خدماتی رو که باید انجام بدن انجام میدن. سطوح خدماتی در واقع از وجدان گروه هاشون در واقع مشروعیتش رو میگیره و خدماتش رو به گروه هاشون انجام میده. همینطور تو بخش اولی که ما داشتیم در واقع خواستیم بپردازیم به اینه که در واقع گروه های آنلاین هم بخشی از NA هستن، گروه های NA هستن، اعضایی که توش حضور دارن اعضای NA هستن. من 2 سال دارم تو گروه های آنلاین شرکت میکنم، نزدیک 27 سال پاکی دارم، 25 سال در جلسات حضوری NA شرکت کردم و بیش از 15-16 سال در NA ایران بودم و تو خدمات بودم و هنوزم هستم و اگر عمری داشته باشم خواهم بود. به هر حال من همون جواد هستم و اکثر ما به همین شکل هستیم، به استثنای تعدادی دوست عزیز تازه وارد که جدیدن تو از طریق گروه های آنلاین اومدن، شاید تجربه جلسات حضوری نداشته باشن. در صورت هدف این بودش که این آگاهی رو بدیم که گروه های آنلاین هم بخشی از NA هستن و تمامیتمون رو به کار بگیریم به خاطر اینه که در واقع با روشنبینی بیشتر و عمیق‌تر و به کارگیری اصول روحانی هدفمون این باشه که تو این سطوح هم به عنوان خدمتگزار هم تو گروه ها آنلاین که هستیم این واقعیت رو درک بکنیم که NA ما باید تلاش بکنیم برای خوشنامیش، حفظ امنیتش و هممون در راستای اون هدف اصلیمون بتونیم در واقع تلاش بکنیم و اون پیام رو برسونیم. در راستای این موضوع دوتا سخنان اولمون هم اشاراتی داشتن به اینه که چه موضوعاتی میتونه کمک بکنه به حفظ فضای امن بهبودی و چه مسائلی داره آسیب به همون میزنه در گروه های آنلاین. امیدوارم که این کارگاه مفید بوده باشه و بتونیم ازشون استفاده کرد بکنیم برای اینه که بهتر و با جدیت بیشتری در واقع کمر همت رو ببندیم که اگر فرصتی ایجاد شده و خداوند فرصتی بهمون داده در راستای اینه که از این موقعیتی که ایجاد شده تحت عنوان گروه های آنلاین بتونیم به شکل بهتری از این ابزار قدرتمند تکنولوژی و اینترنت استفاده بکنیم در راستای رسوندن اون هدف اصلیمون و توسعه NA عزیز. امیدوارم که بتونیم در کنار همدیگه در راستای این هدف والا با خلوص نیت این مسیر رو ادامه بدیم. تشکر میکنم از حضورتون، صبرتون و عذرخواهی میکنم اگر وقتی بیشتر از این نبود یا اگر سوالی جا افتاد. این همه وقتی بود که ما داشتیم حدود 3 ساعت ما توی این کارگاه بودیم و من کمتر از همه صحبت کردم و بیشتر سعی کردم که در واقع گرداننده باشم، سوالات بیاد، صحبت ها بشه و پرداخته بشه به موضوعات و قطعا نمیتونیم توی این وقت کم به همه موضوعات بپردازیم، ولی امیدوار هستیم که در کارگاه های دیگه بتونیم به موضوعات دیگه بپردازیم. به هدفمون دادن آموزش آگاهی بیشتر هستش مخصوصا تو حوزه گروه های آنلاین. من از دوستی که اگه امیر عزیز یا حسام عزیز هر کدومش موضوع دارن که دسترسی دارن، من خواهش میکنم که یاسر عزیز هر کدوم میکروفوناتون رو باز بکنید و با خوندن دعای آرامش جلسه رو خاتمه میدهیم و بعدش هم متاسفانه وقتی نخواهیم داشت که بتونیم در خدمتتون باشیم و من مستقیما متاسفانه بایستی هم در واقع رکورد قطع بکنم، همینی که گروه رو ببندم. تشکر میکنم از حضورتون و به امید دیدار مجدد همتون رو خدا بیسپارم. بفرمایید دعا رو لطفا.
خداوندا آرامشی عطا فرما تا بپذیرم آنچه را که نمیتوانم تغییر دهم،
شهامتی که تغییر دهم آنچه را که می توانم و دانشی که تفاوتی این دارا بدانم. آمین.